گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 21 ژانویه 2022، مصادف با اول بهمن ماه 1400.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-288-64-65 است. بفرمایید.
سلام استاد.
بله بله، سلام علیکم.
فرزانه هستم.
بله خانم فرزانه، خوبین شما؟
خیلی خوب، ممنون.
جانم بفرمایید.
ممنونم. در مسیر زندگی از آنجا که طرح خلقت بر مبنای زنده شدن ما انسان هاست، همیشه در تسلط قضا و کودکان هستیم تا چراغ حضور در دل ما روشن شود. طرح قضا و کودکان برای من ذهنی یک اتفاق به صورت خوب یا بد است که این اتفاق خوب یا بد به دلیل اینکه برگرفته شده از ذهنت بادتون دیست که چراغ ذهن را خاموش می کند. جناب مولانا در دفتر چهارم بیت 3108 و 3109 دارند که بادتون دست و چراغم از تری زوغه گیرانم چراغ دیگری تا بود که از هر دو یکی به آفیش نبد گر به بعد آن یک چراغ از جا رود. حالا جناب مولانا به ما بینشی می دهند که هوشیاری حضور خودن چراغ ناقصیست که می تواند سم حضور را روشن کند در صورتی که به آن گرما برسد. حالا گرما برای من ذهنی یا هوشیاری حضور چیست؟ من ذهنی ذهن بدون ناظری که خام است و درگیر قضاوت و مقاومت است، یعنی توجه به حرفای ذهن که با هر بار فضاگشایی کردن اطراف آن چیزی که نشان می‌دهد گرما می‌گیرد و به این صورت چراغ حضور را هر بار روشن‌تر می‌کند. می‌گوییم چراغ من ذهنی ناقص است زیرا که در برخورد با اتفاق و یکباره نوری نداریم و سیاه می‌شویم و با فضاگشایی دوباره احیا خواهیم شد. پس می‌بینیم که من ذهنی و همانیدگی با همان نور ناقص در صورتی که فضا را برایش باز کنیم در جهت روشن شدن چراغ حضور در کار است و با کار کردن زندگی با غذا و کنفکان بر روی آن بارها کردن و فضاگشایی کردن برای آن سبب پختگی انسان می شود. با بودن در ذهن دردی همیشه همراه ما که اگر با آیه 6 سوره 8 توجه کنیم که میگوید انما عسر یسرا همراه هر سختی آسانی. پس این آسانی و شادی همراه سختی چطور ایجاد می شود؟ سختی و درد من ذهنی در صورت فضاگشایی نسبت به ذهن در جهت خداگونه شدن شادی خداگونگی را همراه دارد. حالا می بینیم که همین روشن شدن چرا و خداگونگی با فضاگشایی مداوم و تعهد به این کار همراه با صبر امکان پذیر است. یعنی صبر مخصوص من ذهنی و همانی بگیست وگرنه فضای گشوده شده همیشه باقی است. مولانا به ما میگوید ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خویش. دفتر اول بیت 3002. لا کردن و نفس کردن هرچه جز زندگی و خدا برای ذهن دردناک است. به همین دلیل مولانا به ما میگوید از این درد نترس و فرار نکن و مدام فضا را باز کن تا ناگهان دیگر خبری از دخالت ذهن و قضاوت و مقاومت‌هایش نباشد. خیلی ممنونم استاد.
خواهش میکنم. عالی عالی. آفرین آفرین. خب خیلی چیز عالی گفتید. اون شعر هم میخوایم بخونید که یسر با عسر است هین آیس مباش، راه داری زین ممات اندر معاش. یه بار دیگه بخونید شما معنی کنید اگر میشه.
یسر با عسر است هین آیس مباش، راه داری زین ممات اندر معاش. دفتر پنجم بیت 361. استاد اتفاقا نوشته بودم که بخونم ولی خب
چرا نه؟
میگن که همراه هر سختی آسانی هست و جناب مولانا با ما میگن که از این سختی ناامید مباش، زیرا که از این زندگی که همراه درده به زندگی دیگه با مرد هم وقتی بمیریم نسبت به ذهن به جهان دیگه راه داریم و این من ذهنیه که ناامیدی و به خاطر دردی که هست بهمون نشون میده، وگرنه تو این دردی که میکشیم ذهن میخواد کنار بره و احساس ناامیدی درد داره، وگرنه آسانی که همون زنده شدن و تبدیل شدنه و شادی بی سبب توشه همیشه هست.
آفرین آفرین.
ما اگه به اون سمت زنده شدن و شادی ابدی و بی دلیل باشه این ناامیدی رو از ما میگیره، چون ما اومدیم که همین اتفاق بیفته. ولی ذهن صحبت میکنه واسه خودش، نظراتی داره و نمیذاره که اونو ببینیم.
اون از اون ابیات هم بلد این که حفت الجنت توش هست که میگه بهشت با سختی ها آغشته شده و جهنم با شهوات و ظاهران آسانی ها. اون به این بیت بلدی میگه حفت الجنت شنو ای خوش سرش،
جنت شنو ای خوش سرش،
بی مرادی شد قلاووز بهشت، حفت رو جنه شنو ای خودش.
بله جناب مولانا به اون میگن که این که هر نیازی داری، هر توقع و انتظاری داری و مراد داری، اگر که همین بی مرادی رو ببینی و متوجه اون بشی، این راه نمای توه که به بهشت راه پیدا کنی.
آفرین. عاشقان از بی مرادی های خیش
با خبر گشتن
از مولای خیش. انسان به مرادش نمیرسه، موفق نمیشه و پیغام این است که از مولای خودت یعنی از خدای خودت با خبر باش. پس عدم موفقیت ما رو با خبر میکنه از زندگی و خدا و میگه که با خدا کار کن نه بی خدا، به من توجه کن. عاشقان از بی مرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش. بی مرادی شد قلاووز بهشت، حفت الجنه شنو ای خوش سرشت. خوش سرشت هم که شما هستید. بله چه حفت الجنه هم حدیث نبویست میگه که همینی که گفتیم دیگه.
بهشت در سختی ها پوشیده،
در سختی ها پوشیده شده و جهنم در آسانی ها یا شهوات. خیلی ممنون. خب
ممنون.
کسی دیگه؟ قرارمون بر اینه که اگه شما گروهی زنگ میزنید سه نفر صحبت کنم، بعدم دوباره زنگ بزنید.
بله واسه
سه نفر هستیم. آفرین آفرین. خب بفرمایید. خیلی خوب بود خانم فرزانه.
ممنون استاد. همه از دور شما، از دور شما.
همین که الان در این سن میدونین که اولش سخته، هر کاری اولش سخته، نه فقط معنوی. خیلی چیزهای خوبی گفتین. من ذهنی دوست نداره که لاب کنه، لاب براش سخته. دوست نداره که از راه روش‌های شرطی شده دست برداره، ناراحت میشه. بهش بگن که عیب داری، ناراحت میشه. کلش عیبه، منتها بهش بگن عیب داری، ناراحت میشه. بله. خب کسی دیگه صحبت کنه؟ ممنونم از شما.
بله. خداحافظ.
خداحافظ.
سلام استاد.
بله سلام، خوبین؟
ممنون. امیر حسین هستم، 19 ساله.
بله آقای امیر حسین.
بله با اجازت مسیح تهیه کردم.
بفرمایید. بله.
بله. ناامیدی ها به پیش او نهی، تازه درد بی دوا بیرون جهید. مولانا دفتر دوم بیت 3387. هر ناامیدی در زندگی ما ریشه در ذهن و فکرهایش دارد. ما در ذهنمان یک شرایطی را تصور می‌کنیم و می‌گوییم اگر شرایط بر طبق مراد ما بود حال ما خوب است، ولی اگر شرایط طوری بود که طبق خواسته حال من نبود، باید با من ذهنی هم خودم و دیگران را به هم بریزم و در آخر تمام اینها به ناامیدی از وضعیت‌های زندگی می‌رسیم. ولی انسان خودشناس کسی است که مشکلش را ریشه یابی می‌کند و قربانی کردن مسئله من ذهنیش برای رسیدن به حضور هیچ طریقی نمی کند و از درد و مرض من ذهنی خود را رها می کند. ولی اگر کمی عمیق تر شدیم، ریشه مشکل ما را، یعنی فکرهای مخرب من ذهنی را شناسایی می کنیم و بر اونها ناظر می شویم. لباس فکرت اندیشه ها برون انداز که آفتاب بر نتابد مگر بر بوران. مولانا غزل 273. فکردن های پیاپی برای من ذهنی مانند بنزین برای ماشین است. یعنی روزی که فکرهای بیهوده من ذهنی از سر ما بیرون رفت، آن موقع است که میبینیم دیگر تمایلی به این که مسئله سازی، قضاوت کردن، دخالت کردن در کار دیگران، حسادت و مقایسه و بقیه آفات من ذهنی در ما پایین آمده است. بهترین تمرین برای انسان خودشناس این است که بر روی فکرهایش ناظر شود، به جای واکنششان دادن به حوادث و اتفاقات که برای پختگی اشعه فضا گشایی کند. این عمل شاید اوایل برای من ذهنی سخت است، ولی بعد از رعایت قانون جبران و کار بر روی خود، این اتفاق در ما رخ می‌دهد و فضای ما باز می‌شود. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین. خیلی خوب. لطف کنید کسی دیگه هم هست صحبت کنند. ممنون. خداحافظ. عالی.
الو سلام استاد. خدا قوت. نسترن هستم.
بله نسترن خانم، خوبین شما؟
بله استاد ممنونم، به لطف شما. عالی.
بفرمایید.
در دفتر ششم بیت 1452 جناب مولانا دارن که راست گفت است آن سپهدار بشر، که هر آن که کرد از دنیا گذر، نیستش درد و دریغ و قبل موت، بلکه هستش صد دریغ از بحر فوت، که چرا قبل نکردم مرگ را، مخزن هر دولت و هر برگ را، قبله کردم من همه عمر از حول، آن خیالاتی که گم شد در اجل. این هفته در چالش ها قرار گرفتم که فقط توانستم بگویم خدا یا از سر تقصیرات جاهلانه من بگذر. من ندانستم که چه کردم و هر لحظه از وجود تو در خودم یکی بودن و یگانگی تو در تک تک زندگیم غافل شدم و دوری از تو فقط در دوران یاد من داد که چرا مرگ را قبله حقیقیم نکردم و فقط به دنبسته هایم دویدم. چرا نفهمیدم من چیزی برای از دست دادن ندارم و همین لحظه هستم و در خیالاتی پرسه زدم که در جهل و ناآگاهی آمود. الان دیگر به حالتی رسیدم که میگویم فقط هرچی شد شد، فقط مولانا، استاد شهبازی، شما چه میگویید؟ همون درست است، همان قبول است، من غلط کردم، غلط کردم، از جنس حقیقی، خاموشی، فضاگوشایی، عشق و خداگونگی دور شدم و در هر اتفاقی واکنش و درد تولید کردم. غلط کردم که هر لحظه قضاوت کردم. در غزل 15-19 جناب مولانا گرفتم دشنین و خود بریدم، نه آن خود نه آن دیگرانم. غلط کردم نبریدم من از خود، که این تدبیر بی من کرد جانم. و همینطور در غزل 614 من ترک سفر کردم، با یار شدم ساکن، و از مرگ شدم ایمن، کان عمر دراز آمد. از اعماق جان دارم درک می کنم اتفاق کاملا از طریق زندگی و شعور لحظه می افتد تا من را به خودش بیدار کند. زیرا که انسان از جنس زندگی است و زندگی هر لحظه با پیغام های مختلف می خواهد به ما بگوید تو من هستی و من تو هم ببین. اما در ذهن شده ایم و متوجه نیستیم و اذیت زندگی نیستیم، بلکه خود زندگی هستیم. و اگر در یک اتفاق خوب و بد به حضور ابدی نارویم، آنقدر اتفاق در وضعیت های مختلف در فرم های مختلف می افتد تا زنده شویم و بالاخره همه ما یک روز زنده می شویم. با یک قضا و قدر محکم و تر همگینی سهم ما خود فضاگوشایی هستیم. در غزل 356 جناب مولانا دارند قضا که تیر حوادث به تو همی انگاه، تو را کند به عنایت از آن سپس سپری. و همینطور در دفتر اول بیت 26-70 حکم حق گسته بحر ما بساط، که بگویید از طریق انبساط. چالش نمی آید تا ما آبروی ما برود، کوچک بشویم، حقیر بشویم، بلکه اتفاق می افتد تا بی نیاز، خاموش و فضاگشایی را حفظ کنیم. قضا قدم می آید تا از همانیدگی ها و همحویت شدگی ها دل من را بکنیم و بدانیم همه چیز در ابدیت گذرا و آسال است و تو هستی نامحدود و ابدی و ازلی. و در آخر در دفتر سوم بیت 41-32 جناب مولانا دارند که چون در زراد خانه باز شد، غمزه های چهر تیرانداز شد، در دلم زد تیر سودایی می کرد، عاشق شکر و شکرخواهی می کرد، عاشق آنم که هر آن آن اوست، عقل جان جاندار یک مرجان اوست. ممنونم استاد، تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین.
ممنون.
بله خب باز شما دیگه خدا حافظ. ممنونم، خدا حافظ. عالی عالی،
ممنون، خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام جناب شهبازی، مرجان هستم از استرالیا تماس میگیرم. خسته نباشید.
خیلی ممنون مرجان خانم، شما خوبین؟
مرسی، من عالی هم، خیلی متشکرم. خوب. شما خوب هستید، خستم نباشید.
منم خوبم. بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
بایدتون من متنی رو که آماده کردم رو شروع کنم.
بفرمایید.
دیروز یکی از نزدیکانم دستش بند بود و از من خواست که در کیفش به دنبال مدرک مهمی بگردم. گویا به امر کنفرانس آن عزیز در آن لحظه فراموش کرده بود که چه چیزی در کیفش قایم کرده. در حال گشتن بودم که در یکی از جیب‌های آن کیف با چند برگ کاغذ برخورد کردم. بله، آن کاغذ‌ها متعلق به دفتر خصوصی من بودند که شخصی سایل زندگی خود را در آن نوشته بودم. اتفاق آن لحظه، تجاوز به حریم خصوصی‌ام، آن هم از طرف یکی از نزدیکانم. در آن لحظه قلبم به تپش افتاد. برای چند ثانیه احساس ناامنی، عدم اعتماد، خشم و میل به واکنش و انتقام‌جویی در درونم زنده شد. دردهای گذشته و رنجش از اینکه همیشه تحت کنترل بودم در من بالا آمد. این افکار داشت کم کم رنگ و بوی هیجان و عمل می‌گرفت و کم مانده بود که در دنیای ذهن آواره شوم و هدایتم به دست الگوهای پیش ساخته بیفتد، که ناگهان با عنایت حضور ناظر زندگی به خود آمدم. آن اتفاق را فارغ از توجه به محتویاتش پذیرفتم و بلا فاصله از زندگی عذرخواهی کردم و به این لحظه برگشتم. مرجان سابق در چنین موقعیتی بیدرنگ چنان وحشیگری از خود نشان میداد که طرف از ترس خوی ترسناک او دیگر جرأت نمیکرد آن کار را تکرار کند. آن مرجان به صفت پاچگیر معروف بود، چرا که طبق قانون ترازو چون مدام با خوی وحشی ذهن خود قرین بود، خلق و خوی او هم به همان میزان زشت و کریه بود. در آن شرایط نان داد و فریاد و وحشیگری به راه می انداخت که قوم مغول را نیز فراری می داد. چه خوش سید دلم کردی، به نازم چشم مستت را، که کس مغان وحشی را از این خوشتر نمی گیرد. حافظ، غزل 149. من در فضای یکتا و آرام پذیرش ناخودآگاه هیچ واکنشی نشان ندادم، زیرا مولانا در دفتر پنجم بیت 26-36 به من یاد داد که تو در سکوت و خاموشی روی خودت کار کن و بدان که از طریق قرین بدون نیاز به گفتگو یا بحث و جدلی خود زندگی با نیروی پنهانی ارتعاش آن هم به زیباترین شیوه روی همنشینانت اثر می‌گذارد. و حافظ نیز تایید می‌کند که این شیوه اثر دارد. از قرین بیگوی او خوبه دزدد دل نهان از خوی او. زندگی در غزل 26-60 از طریق مولانا خطاب به این بنده نالایق که با خیره سری خود را در دنیای موهوم و بیوفا و ناپایدار ذهن آواره کرده بود گفت که زدارالملک عشقم رخت بردی، در این غربت چنین آواره گشتی. سرور من، اقرار میکنم که بیوفایی کردم. آخه مگر حماقتی بالاتر از این هم داریم که جایگاه گرم و امن و والای بندگی او را رها کنی و حقیقتاً طبق قانون جف القلم لیاقت از چیزی جز آوارگی و دربری و بدبختی نخواهد بود. آن بنده آواره باز آمد و باز آمد. خدایا شکر که با عنایت و لطف بیکرانت قانون ریب المنون را برایم جاری کردی که در این آوارگی آنقدر به سختی بیفتم و درد و بلا سرم بیاید تا بالاخره به این من ذهنی بیخرد خود شک کنم، تا به خود بیایم، تا تسلیم شوم، تا طلب تو در من زنده شود، تا صادقانه توبه کنم و به آغوش امن تو برگردم. چون شمع به پیش تو در سوز و گداز آمد. خدایا من طلب دارم که هر لحظه فقط پیش تو باشم، چرا که درد دور بودن از تو با عمق جانم چشیدم. دیگر خسته شدم از غم و رنجی که از آن من نیست، خستم از این آوارگی و دربدری در جستجوی کمال از جهان گذرای بیرون و انسانهایش و البته رسوایی پس از آن. به تو پناه آوردم از نیش دردناک کجدم های چاه همحویت شدگی هایم که با هر قدمی که با عقل آنها برداشتم در آن چاه افتادم و نیش خوردم. پیش تو که باشم با پرهیز از این کجدم ها از نیش آنها نیز ایمن خواهم بود، چرا که در فضای حضور تو عقل و هدایت تو در اختیارم است و در آن فضا مالک خود هستم من. در اتقو اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو. دفتر پنجم بیت 649. اکنون با هر لحظه فضا گشایی پیش تو میمانم و طلب دارم که بسوزانی هر آنچه که به آن جذب شدم. با هر چه دلم قرار گیرد بی تو آتش به من اندر زن و آنم به ستان. مولانا، رباعی 14-7. من در دوران کودکی علاقه عجیبی به کبریت داشتم و کلکسیون انواع و اقسام کبریت ها را داشتم. کبریت های متنوع با اندازه ها و قوطی های مختلف و رنگارنگ را جمع می کردم. جالب اینجاست که هرگز از این کبریت ها برای روشن کردن آتش استفاده نمی کردم، کاری که کبریت برای آن ساخته شده بود. هر کسی هم که دست به کبریت هایم می زد یا می رفت هوا، هر روز آنها را بیرون می آوردم و با آنها خانه یا شکل‌ها و صورت‌های مختلف می ساختم. بعد که از کبریت بازی خسته می شدم، هر چه که ساخته بودم را خراب می کردم و آنها را دوباره بر می داشتم. دوستانم را هم به کبریت بازی و جمع‌آوری آنها دعوت می کردم. هر چه بزرگتر می شدم، این کبریت‌های استفاده نشده پوسیده تر می شدند یا نم می کشیدند و خاصیت اصلی خود را از دست می دادند و آخر هم ناکام از بین رفتند. برنامه 901 گنج حضور من را دگرگون کرد. چرا که رنگ و بوی آشنای کبریت‌های کودکی‌ام را در مشامم زنده کرد و تا عمر دارم این بینش را پیشه راهم خواهم کرد. اتفاق دیشب هم لطف خدا بود. کبریت را در آن اتفاق کادو پیچ کرده و تقدیم من کرده بود. آهان، حالا ببینم چه می‌کنی دختر جان. حالا که ادعای طلب کردی در همین اتفاق نشانم بده ببینم در طلبت صادق هستی یا نه. آیا توبه‌ای که کردی حقیقی بود و تخم صدق را در جانت کاری یا نه؟ آیا در این اتفاق و اتفاقات بعدی با صبر و شکر و مداومت در حفظ مرکز عدم تعهد خود را حفظ می‌کنی یا نه؟ آیا فهمیدی که این اتفاق در حقیقت همان کبریت بود که بیاید جرقه خشم و رنجش و کینه تو را بالا بیاورد، با آن جرقه آتش بگیرد، بلافاصله شمع حضورت را روشن کند و بسوزد و بیاندازی برود؟ یا هنوز مثل بچگی‌هایت اصل کار کبریت را فراموش می‌کنی و می‌چسبی به کمیت و کیفیت کبریت‌ها و به قول آقای شهبازی بینش کبریتیت داری؟ آیا این را فهم کردی که آقای شهبازی پس از روشن کردن آن شمع اجازه نداد که آتش کبریت ها دستش را بسوزانند و با دم گرم خود آنقدر در آنها دمید تا بالاخره آن کبریت های سمج آخر خاموش شدند و به سطل زباله انداخته شدند؟ پس تو هم با دم هوشیاری حضور خودت، با فضاگشایی، با کبریت هایت همین کار را بکن. بگذار بسوزند و از آنها بگذر و رهایشان کن. آیا متوجه هستی که در اتفاق همین لحظه باید نمازت بخوانی قبل از اینکه قضا بشود؟ یعنی صادق باشی و آموزه ها را در جا عملی کنی به جای اینکه فقط اذان بگویی، یعنی فقط ادعا کنی و ملت را حبوسنی و دعوت به گنج حضور کنی، در صورتی که خودت منافقی و حتی یک بار هم فضاگشایی را تجربه نکردی، مثل همون اذانگو که با صدای نکرش طلب تسلیم خدا شدن را در دلها خاموش می کند. فت تأخیر آفات، نگذار که کبریت ها بپوسند و خاصیت خود را از دست بدهند و تو به جسم بمیری و فرصت دستیابی به گنج حضور را با خودت به گور ببری. آیا به این درکوبگی رسیده ای که در اتفاق فراموش نکنی که خداوند برای این تو را به وجود آورده تا در تو به خود زنده شود و از طریق تو بیان شود؟ چه سعادتی بالاتر از این؟ پس چرا گوهر وجود حقیقی خودت را به کبریت‌هایی فروختی که ارزششان فقط در حد همان سوختن و از بین رفتنشان است؟ لایق هدیه گرامی داشت او بشو تا از درگاه عشقش رانده نشوی. تو فقط به او نیازمند باش و از جهان بیرون بی‌نیاز شو تا زندگی از طریق تو ناز کند. کبریت‌های خوشگلت را بگداز تا او راز زندگی را از طریق تو بگوید. تو ترک سفر کن تا او خودش را در تو ساکن و باثبات کند. اتفاقات به ظاهر تلخ را چون شهد پذیرا نباشی، جان مجازی منیت‌هایت هم پابرجا می‌مانند. دیگر خود دانی و ریب المنون. ورزش نکنی تندرست نخواهی بود. تغذیه سالم نداشته باشی مریض خواهی شد. این ندهی آن نبری. از ترازو کم نکن تا خدا هم کم نکند. فقط با او روشن باش تا خورشید حضورت دو عالم را روشن کند. این است قانون، این قانون است با استناد به بیت 1900 از دفتر چهارم. از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. آقای شهبازی، من دستان نازنین شما رو میبوسم که با تمام وجود برای ما مایه میذارید. حاضر این انگشتاتون با اون کبریت ها بسوزن تا بالاخره من خنگ درسای مولانا رو بفهمم و درک کنم. با عذرخواهی از طولانی شدن متن با شما خدافظی میکنم.
بله مرجان خانم، آفرین آفرین. مرجان خانم خیلی خوب بود. این تجربه شما عالی عالی، حرفایی که زدین عالی، آفرین. چقدر عمق پیدا کردین، چقدر خوب یاد گرفتین، چقدر خوب عمل کردین، آفرین آفرین. دیگه چی بگم، همه هم یاد گرفتن. خیلی ها به سن شما، شما جوان هستین، انتظار من ندارم که به این عمق شما این مطالب رو درک کنید و عمل کنید، ولی خب از امتحان خدا قبول شدین دیگه، از امتحان قضا و کنفکان. خیلی خوب میگین، چطور میشه یه نفر بگه از کیف من یه چیزی رو در بیار، ولی یه دفعه شما باز کنید یه چیزی رو پیدا کنید یه واقعا انتظار ندارین و فضا رو باز کنید، اون شخص رو ببخشید و داد بیداد راه نندازین. یعنی من ذهنی بگیم نیروی همانیدگی بیرون و دردها نتونه بکشه شما رو به اونجا دوباره. شما فضا رو باز نگه داشتین. شما هم دارین تئوری میگین به ما، دانش میگین، هم عمل میکنید. آفرین. باید عمل کنیم. بله. آفرین. دارین. به یه چیزی هم بگم عرض کنم که شما خواهید صحبت کنین. به عنوان یک درس از این فرمایشات شما، ما یاد بگیریم که واقعا به اون منطقه خصوصی آدمایی که با ما زندگی میکنند حتی همسرمون نریم، مثلا شوهرها نرن کیف خانمشون رو باز کنن ببینن اون تو چی هست و چه کاغذی هست و چی نوشته شده، یا خانما نرن جیبای شوهرشون رو بگردن کت شلوارشون رو بازرسی کنن ببینن موی زنی نمیدونم تو جیبش کاغذی تو تلفنش شماره تلفنی چیها زنگ زدن، و اینا خوب نیست و مسائلی به وجود میاره که در واقع خودشون دارن به وجود میارن. به منطقه خصوصی دیگران ما احترام بذاریم. و اون بیت نمیدونم یادتون هست که میگه که بله ارجعی بر پای هر خلاش نیست، اذکر الله کار هر اوباش نیست. اوباش و خلاش هر دو مفلس و ولگرد هست و نماد من ذهنی است. ارجعی این مولانا در این بیت دو تا آیه مهم قرآن رو میاره که برگشتن به صورت ناظر و منظور روی هم منطبق، یعنی به صورت هوشیاری و حضور به سوی خداوند، کار هر قلاش نیست. و یاد خدای کردن که آیه قرآن میگه خدا رو یاد کنید، یعنی هر لحظه فضاگوشایی کنید و خیلی زیاد. اذکر الله کار هر اوباش نیست. و شما ثابت کردین که از جنس انسان متعالی هستید، از جنس من ذهنی اوباش و قلاش نیستید. یعنی هر کسی نمیتونه در این لحظه به سوی خدا برگرده و یاد خدا بکنه. برای همین میگه که ارجعی که آیه معروف دیگه همه میدونن، میگه به سوی من برگردید هر لحظه به صورت راضی و مرضی، یعنی هوشیاری که از خودش آگاهه به سوی من بیاد، به همین که شما گفتیم به صورت حضور و ناظر. و ذکر خدا هم کار هر اوباش نیست. و من ذهنی نمیتونه، من ذهنی نه ارجعی را رعایت میکنه نه اذکر الله و نه یاد خدا کردن و هر لحظه. یعنی فضاگوشایی کن. یاد خدا کردن یعنی فضاگوشایی. و شما کردید و برگشتید، داشت میبرد شما رو. این همین لغزش میتونه شما رو ته دره بندازه دوباره. دوباره یعنی منظورم در زندگی موفق شده دیگه، ما رو برگردونه. هرچی سعی میکنیم به سویو بریم کار مشکلتر میشه. همین امروز بود که یسر با عسر است آیس مباش، راه داری زین ممات اندر معاش، حفت الجنه نشنو ای خوش سرشت. امروز داشتیم میگفتیم سخته. بله سخته. مرتب میگه که این صدای ناامیدی، صدای غول نشنو، از بالا نمیرسه. بله صدای بالا امیدوار کننده است. ما باید امیدوار بشیم، کار کنیم. که شما هم امیدواریم هم کار کردین. آفرین بر شما. بفرمایید اگه چیزی دیگه میخواستیم بگیم ببخشید وسط صحبت شما.
خواهش میکنم جانم شهبازی، من هیچ چیزی ندارم بگم.
خیلی خوب بود.
فقط به جز شکر خدا که از وجود پربرکت شما و برنامه گنج حضور ممنونم ازت.
خواهش میکنم. خدا حافظ. پس
خدا نگهدار.
این قسمت خلاصه برنامه ها به تلگرام اضافه شده، تازه اضافه شده، خواهش میکنم توجه کنید و به وبسایت ما هم اضافه خواهد شد. یه تعدادی از بینندگان خلاصه میکنند برنامه ها رو، میگن که خیلی مفیده. بله بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیز بزرگوار و تمامی دوستان حاضر.
بله سلام مریم خانم، خوبین شما؟
ممنونم.
شما پیغام مرجان رو شنیدید؟
بله بله، عالی.
آفرین نمیگیم به مرجان خانم؟
واقعا از آفرین بالاتر. بله بزنونه واقعا که این فضا گشایی چه کارها که نمی کنه.
دارن موفق میشن بینندگان، دارن موفق میشن. اونایی که کار میکنند موفق میشن، اونایی که نمیکنند، اونایی که متعهد نیستند موفق نمیشن، اونایی که قانون جبران رعایت نمیکنند موفق نمیشن. کار سخت، باید سخت کار کرد. مریم خانم متعهد بود، رها نکرد، امیدوار بود، هر روز باید کار کرد تا از نفوذ این دستگاه میدیای جمعی و همینطور مقلدان هر لحظه رو ما اثر میذارن. باید هر لحظه کار کرد تا اونا نتونن نفوذ کنن و ما هم بتونیم راه رو پیدا کنیم به سوی زندگی برگردیم. ببخشید بفرمایید.
بله خواهش میکنم. بله واقعا همینطور که میفرمایید. بله برنامه شماره 901 و غزل شماره 614 از دیوان شمس مولانا. آن بنده آواره باز آمد و باز آمد، چون شمع به پیش تو در سوز و گداز آمد. بازگشت بنده آواره‌ای که پس از شناسایی جنس اصلی خود و آگاهی به مراحل تکاملی هوشیاری از جماد به نبات و از حیوان به انسان، به مرحله انسانی یعنی حیطه انجام دادنها با هوشیاری جسمی اکتفا نمی کند. بازگشت بنده‌ای آزاد و آگاه به این لحظه که با نور شناسایی حاصل از تغییر دید خود به یاری زندگی و بزرگان در جهت شناسایی هرچه بیشتر همانیدگی ها در سوز و گداز و نیاز است. گفت ای عنقای حق جان را متاف، شکر که باز آمدی زان کوه قاف. دفتر سوم بیت 4694. باز آمدن بنده آواره، باز آمدن هوشیاری حق یا حضوری است که مانند سیمرغ با ذهن قابل دیدن و تصور و اندازه‌گیری نیست. هوشیاری حضوری که تمامی جانها برگرد او طواف می‌کنند. شکر و سپاس که از کوه قاف و از آن سفر باز آمدی، و شکر و سپاس که انسان به لطف و عنایت و عدل زندگی با راهنمایی بزرگان توانایی باز آمدن را دارد. چون سفرها کرد و داد راه داد، بعد از آن مهر از دل او برگشاد. دفتر ششم بیت 4181. عدل و داد زندگی در این سفر و در راه بازگشت ایجاب می کند که انسان به خاصیت اصلی خود یعنی فضاگشایی و ابدیت که شایسته اوست زنده شود، تا مهر دید مقاومت و قضاوت از دل او گشاده شود. بازگشت بنده آواره چون شمع به پیش زندگی نیاز واقعی انسانی است که به ناقص بودن عقل در ذهن همانیده و خور از درد خود و به خواسته ها و نیازهای غیر واقعی اعتراف دارد. انسانی که با تسلیم و مقاومت و قضاوت صفر در این لحظه معترف است که چراغ عقل جسمی مورد تهدید حوادث بسیاری برای خاموش شدن است. پس ناز را کنار گذاشته و شناسایی هرچه بیشتر همانیدگی ها از طریق راهنمایی بزرگان را رها نمی کند. بشنو این پند از حکیم غزنوی تا بیابی در تن کهنه نوی. ناز را روی بباید همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگرد. زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. دفتر اول بیت 1905 الی 1909. بازگشت بنده آواره چون شمع به پیش زندگی، نیاز بازگشت انسانی است که به چراغ هوشیاری جسمی خود اکتفا نکرده و همچون عارفان از چراغ هوشیاری حضور که تنها وافی یا وفا کننده به عهد خود است بهره می گیرد. نیاز انسانی که شناسایی هرچه بیشتر همانیدگی ها از طریق راهنمایی بزرگان را رها نمی کند تا با اعتراف و زیر بار رفتن و پذیرش و عذرخواهی و با صبر و شکر و پرهیز به این لحظه بازگشته و از چراغ عقل جسمی رهایی و نجات یابد. باد تند است و چراغم ابتری، زو بگیرانم چراغ دیگری. تا بود که از هر دو یک وافی شود، گر به بادان یک چراغ از جا رود. همچو عارف که از تن ناقص چراغ، شمع دل افروخت از بحر فراق. تا که روزی کین بمیرد ناگهان، پیش چشم خود نهد او شمع جان. دفتر چهارم بیت 3108 الی 3111. سلام، خدا نگهدار شما.
مریم خانم، عالی عالی، آفرین،
خدا نگهدار،
خدا حافظ. بفرمایید.
الو،
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام بزرگوار.
بله سلام،
از کنونده خدمت تماس میگیرم.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
خوبی شما؟
بله بله، خیلی ممنون.
اولین که ممنونم از برنامه 901 که اینقدر زحمت میکشید و با مثال های به عبارت ویژوال و تصویری میخواییم به من نادان بفهمونید تا ساعت چقدره. خیلی ممنونم، انشالله یه روزی بشه حالا شمایی نه استفاده کردیم، یه روزی حالا استودیوتو موضوع بشه اسب و اینا هم بیارید که ما هم متوجه شیم اسب و اینا چجوری. خیلی ممنونم، واقعا عالی. یعنی نمیتونیم بفهمیم چجوری، ولی میفهم. یعنی یه چیزی تغییر میکنه تو من یکی، یعنی این مثال های ویژوالی که میانی. خیلی ممنون، دست من یه متن عبارت با داستان خرگیری، اون داستان کسی که خر میگرفتنش نوشتم.
بله بله،
بیشتر چیزای تجربه شخصی که خودم به باید خر گرفته میشم و چجوری میتونم در برم. اگه اجازه بدیم
بله بله بله، چه داستان مهمی هم هست، این قصه جالبیست. بله بفرمایید.
بله، اسم از رهایی از گیرود خرگیران. در دفتر پنجم مثنوی مولانا از بیت 2538 تا 2563 داستان شگفت‌انگیزی است با عنوان حکایت آن شخص که از ترس خیشتن را در خانه ای انداخت. رخها زرد چون زعفران، لبها کبود چون نیل، دست لرزان چو برگ درخت. خداوند خانه پرسید که خیر است، چه واقع است؟ گفت بیرون خر میگیرند به سخره. گفت مبارک، خر میگیرند، تو خر نیستی، چه میترسی؟ گفت خر به جد میگیرند، تمییز برخواسته است، امروز ترسم که مرا خر گیرند. خلاصه داستان از این وقتی گریزان و ترسان، زردرو و پریشان حال، به طوری که تمام بدنش مثل بید می لرزد، لبانش کبود است و حال ناگواری دارد، خودش را درون خانه پرت می کند. صاحب خانه به او می گوید که چه شده و چرا اینقدر آشفته حالی؟ شخص به او می گوید که در بیرون از آن خانه به دستور شاه سرکش و نافرمان که حضرت مولانا از لفظ هارون استفاده می کنند، مشغول گرفتن خر هستند. آن هم برای بیگاری و استفاده ابزاری، همان لفظ سخره. صاحب خانه پاسخ می دهد خب مبارک است، یعنی چه خبر خوشی، تو که خر نیستی پس چرا می ترسی؟ آن شخص پاسخ می دهد که آری من خر نیستم، ولی خرگیران اینقدر جدی هستند که حتی نمی توانند خر را از غیر خر بشناسند و تر و خوش را با هم می سوزانند. این داستان نماد هر یک از ما انسان هاست که در جهان بیرون یا مشغول خرگیری هستیم یا خر گرفته شدند، یعنی یا انسانهای دیگر را به صورت زندگی شناسایی نمی کنیم و از جنس خر می کنیم و به بیگار می کشیم، یا یعنی اینکه اجازه می دهیم که به عنوان زندگی شناسایی نشویم و به کارافزایی واداشته شویم. این داستان شامل فقط 26 بیت است که به علت طولانی نشدن متن فقط به تیتر آن کفایت کرده و مثالهایی از خودم را که چگونه در معرکه خرگیری افتاده بودم را بیان می دارم. شخص از روی ترس خودش را در خانه می اندازد، یعنی حتی در نمی زند که صاحب خانه در را باز کند و منتظر باشد. اینقدر شرایط برایش بغرنج و ناگوار است که ترسان خودش را در آن خانه برای پناه می اندازد. آن هم با چه وضع و حالتی؟ نسبت فرج غلام هندو. یعنی تصور کنیم که غلام هندو می داند که کنگ امرد منتظر است که او را در حجره تاریک و تنگ گیر می اندازد، با چه وضعیتی آن وقت فرار خواهد کرد؟ آن شخص چنین ویژگی دارد. مولانا یک بار میگوید خرگیری، یک بار میگوید صحنه تجاوز، ولی من با کدامینش درس میگیرم و آیا اصلا میگیرم یا نه بماند. در رینگ بوکس یکی از شگردهای این است که حریف رو گوشی رینگ گیر میاندازند و او چاره‌ای جز اینکه دفاع کند از خودش و یا اینکه ضربات را تحمل کند ندارد. خرگیری دنیا و منهای ذهنی در جهان به این شکل است. ما را به رینگ دعوت می کنند، از آنجان که یک عمر را در این رینگ گذراندند بسیار حرفه‌ای شدند و به محض وارد شدن ما به رینگ در گوشه گیر می اندازند و تا جاری مورد اصابت قرار می دهند. در دبیرستان اول صبح قبل از شروع کلاس ها پینگ پونگ بازی می کردیم. راکت پینگ نداشتیم، بایستی صبر می کردیم که همه بیایند و از معلم ورزش راکت قرض کنیم. رفیقی داشتم که با کتاب و دفتر به جای راکت بازی میکرد. کسانی بودن که بازیشان خیلی خوب بود، با راکت از او میبردن، ولی او همه را با کتاب و دفتر به جای راکت میبرد. مولانا میگوید اگر یک وقت کسی خواست تو را خر بگیرد، مثل این است که میگوید بیا با من پینگ پونگ بازی کن، ولی بدون راکت. فقط کافی است ما بله بگوییم و وارد بازی شویم، دیگر تمام است. خر گرفته شده ایم و مثل فرج غلام هندو همانند دلق تونیان پاره و پوره و بدخوب و خالی. هر چه ریسیده بودیم پنبه می شود و انبار حضور ما خالی از گندم خواهد شد. مثال هایی بر اساس تجربه شخصی که زنگ خطری برای خرگیری. 1. دنیا 2 روزه، آدم باید زندگی کنه. این معمولا در مواردی پیش می آید که دیگران می بینند دیگر علاقه به خوشی های بیرونی و زندگی گرفتن از همادیدگی ها نداری. 2. تو هم که هیچ نظری نمی دی، ما رو تحویل نمی گیری. این معمولا در مواردی پیش می آید که در یک ستیزه می خواهند تو رو هم وارد ماجرا کنند، یا اینکه در غیبت شرکت کنی، یا اینکه مثلا برای اینکه ثابت کنی که اگر نظر نمی دهی به خاطر این نیست که نمی خواهی تحویل نگیری، بلکه به خاطر این است که من ذهنیت رو بنشین بلکه به خاطر این است که من ذهنیت رو بنشانی، وارد بحث شوی و بعد آش همان و کاسه همان کاسه. 3. این هم خیلی آدم خاصی است، مثلا ما رو حساب نمی کنه. این معمولا در مواردی است که یا در لهو و لعب شرکت نمی کنی و یا در مواردی مثل خوردن مشروب و یا فسق و فجور دیگر در محافل شرکت نمی کنی، در پارتی ها و مهمانی ها حضور پیدا نمی کنی یا با خودت خوشی. 4. یک شب که 1000 شب نمیشه. این مورد بسیار بسیار خطرناک است. فقط کافی است اندکی رو به من ذهنی دهم تا از پرهیز مرا وادارد و کنگ درشت امرد بشکم بزند و دف و کف. مورد 5. باب دیگه چقدر گنج حضور. اینجا در این مورد باید لبان را جوری گاز گرفت که بنفش شود. فقط باید سکوت کرد. خر گرفته شدن میتواند با این جواب باشد که مثلا من به شما میگویم چقدر سریال میبینید، مثلا میگم چقدر این کارو میکنین، مثلا این چقدر این چیز رو خرید و و و فقط و فقط باید سکوت کرد. حتی من ذهنی هر چه گفت فقط باید سکوت رو رعایت کرد. مورد 6، به خودت سخت نگیر. اتفاقا اصلا سخت نیست، ولی نیاز به اثبات کردن ندارم. سکوت و لب کبود کردن بهترین است. مورد 7، آخه تو که هیچ کاری نمی کنی، نمیشه که اینجوری. در این موارد هم هیچی نباید گفت. به هیچ کسی نیازی ثابت کرد که ما خیلی کارها میکنیم. مورد 8، یه خورده از خودت بگو، هیچ حرفی نمیزنی که. آقا خانم نگو، هیچی نگو، ساکت باش و پنهان پر، صدت رو بنداز پایین. من خودم به شخصه در این موارد بسیار میترسم. به قول حضرت مولانا مثل برگ درخت لرزان. مورد 9، این مولانا یا حالا هر بزرگ دیگه که اینجوری بود، اینجوری بوده. این موارد خیلی خیلی ریسکی است. کافیست لب تر کنی که بخوای اثبات کنی اشتباه میکنم. چنان خر میگیرنت که تا به جنبی ببینی پالون هم تنت کردن و داری بار 10 تنی بار میکنی. مورد 10، آخه مثلا که چی این کارا؟ این کارا که از نظر دیگران کار بیمورده است، در اصل نورافزاست. حتی برای خودشان، ولی آنها نمیبینند. آن چیزی که آنها کار میپندارند در از کارافزایی است. بی خود نیست که میگویند ای کاش آنها نیز میدانستند. مورد 11، به ما هم بگو، شاید ما هم یاد گرفتیم و تغییر کردیم. اگر چنین چیزی شنیدی به من ذهنی برند. میدانی که حبرستانی کردن دیگران یعنی خالی کردن خون، خالی کردن خود و بدخو کردنت. بزرگ ادامه بدم؟
بله بله، اینقدر عالیه، ممنونم. بله بله.
مورد 12، تا دیروز که این چیزا رو دوست داشتی همون لب کبود کن. مورد 13، حالا یه سر به فلانی بزن، اونا دوستت دارن. اما اونا با این اوصاف نمیدانند که هر موقع با آنها سر زنی خاری و بدخو میشوی و انرژی در طریق قرین تحلیل میرود. 14، به فلانی زنگ بزن، خوشحال میشن. بدان هیچ چیزی در جهان به اندازه خودم ارزشمند نیست. البته خودم هم بالاتر از دیگران نمیدانم، اما نمیگذارم که خوشحالی دیگران به کم شدن حضورم در این لحظه بیانجامد. هر قدم دامی است که اگر گستاخانه مثل بز کوهی بدوم 100% در دام خرگیران میفتم. مورد 15، یادت هست قدیما، تو پرانتز خاطرات چارق عیاض رو یادت میآورند. اینجا نیز نیازی نیست چیزی گفته شود. شاید برای یادآوری است که از طرف زندگی به ما بگوید چه بوده ایم و الان چه هستیم. نباید ستیزه کنیم که نه نمیخوام بشنوم. باید لب رو گاز گرفت و کبود کرد و فقط انستو، یعنی سراپا گوش شویم تا شاید عبرتی بگیریم. شکر میکنیم که این چارق عیاضم بود و در پناه خدا و انسانهای خداست که چارو غیازم را میبینم. 16، نمیخوام غیبت کنم ولی فلانی سری شروع میکنم به غیبت کردن. یا باید سری به فضای گوشیده شده پناه برد و نشنید، یا اینکه بگوییم نه غیبت نمیخوام بشنوم. ولی کوچکترین تلاش اضافی صحبت کننده سبب خرگیری ماست، باید فرار کرد. مورد 17، آدم باید متعادل زندگی کنه. همه جهان برای استفاده انسان است. این از مواردی است که انسان خودش را از دیگر کائنات جدا می‌بیند. فکر می‌کند باید هرچی دستش آمد را یا کشت و خورد یا نابود کرد و به پول تبدیلش کرد. نیازی به اثبات نیست. لبت را کبود کن. 18، این همه آدم یعنی اشتباه می‌کنند. در اصل می‌دانیم که بله، همه اشتباه می‌کنند. بزرگان دروس میگویند من یکی هستم، هزاران من ذهنی نیستم. من چراغ خودم را میافروزم و نمیگذارم خرگیران شمع حضورم را فوت کنند. اهمیت قرین بسیار در این مورد مطرح میشود. مورد 19، میخواستم نظرت رو راجع به این موضوع بدانم، یا به نظر تو چرا و موضوع رو مطرح میکنم. به طور کلی 99% از انسان ها سوالی که میپرسند برای این است که جوابی که خودشان میخواهند را بشنوند. به طور خیلی ساده بین دو تا لباس شک کدامینشان را بپوشند. میپرسند که همانی که خودشان میخواهند بپوشند را شخص دیگری هم تایید کنند. اگر مثلا آن یکی دیگر رو به ایشان پیشنهاد کنیم، سوال دیگر میپرسد که مثلا آن یکی بیشتر به من نمیآید، فلان رنگ شلوارم بیشتر میآید ها. آنقدر سوال بعد از سوال میپرسند که در آخر آن لباسی که خودشان میخواهند رو به ایشان پیشنهاد دهیم. البته این دهد یک مثال است و در مثل مناقشه نیست، فقط برای این است که تقریبا هر شخصی چه برای خودش چه برای شخص نزدیکش این اتفاق یک بار افتاده. بالکل از سخت‌ترین گردنه‌های خرگیری پاسخ دادن سوال است. سوال تماما یک مقوله ذهنی است و دنیای سوال جهان ذهن است که هیچ راهی به معنویت ندارد. البته باز هم به این معنا نیست که هیچ سوالی را نباید پاسخ داد، بلکه باید تمییز داشت و متوجه بود که چه سوالی شایسته پاسخ در جهان ذهن ماندن و چه سوالی فرار کردن و خانه یکتایی پریدن را می‌طلبد. فقط کافی است که به یکی از موارد بالا پاسخ دهیم. تمام شد. خر گرفته شدیم و رفت. مولانا بی خود نمیگوید که لبانش کبود چون نید. یعنی باید لبت رو گاز بگیری که هیچ چی نگویی. من ذهنی سری بالا میآید که بگو و آنها رو سری جایشان بنشان. آنها رو میتوانی قانع کنی. جواب رو داری. بگو ادبشان کن. کم نیاور. باید مثل سگ ترسید و لرزید. لبان را گاز گرفت، دو تا دست را گذاشت روی دهان و فرار کرد به خانه خدا، به مرکز عدم، همان فضای گشوده شده. اگر نمی شود فضا را باز کرد، لااقل فضا را نبندم، رنگم زرد شود و بپرم توی خانه خدا و بگویم خدایا نجاتم بده. قبل از آغاز هر سوره قرآن، قبل از بسم الله می گوییم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده. نمیگوییم که شیطان را میزنم و لتو پار میکنم و از پوستش جامعه میسازم و روی بیدم میاندازم و بعد بسم الله. میگویم پناه میبرم به خدا، به همان خانهی که صاحبش میگوید که مبارک است که آمدی پیشم، فهمیدی که پناهت منم. حال خود زندگی یا انسان زنده به حضور که همان خدای به فرم فیزیکی در آمده است، ترسان و لرزان، که الان تمییز میدهم که من خر نیستم، من این من ذهنی نیستم، من افکارم نیستم، من الان ناظر افکارم هستم، من ناظر منهای ذهنی هستم، با آنها به هیچ عنوان ستیزه نمی کنم. آن موقع است که بسم الله، یعنی آغاز ریختن عقل و خرد الهی به عمل ما. اگر ما قدرت تمییز داریم و بدیهای ما را میبینیم، اگر مرز خرگیری و خانه امر را میشناسیم، اگر فرق سرکوب و پریز را، تفاوت صبر و تحمل را، عشق و همهویت شدگی را میشناسیم، بزرگترین شکر است. ممنون بزرگ با که وقت نده بخشی طولانی شد.
آقا نیما عالی. یه چیزی هم متوجه میشیم که از این پیغام دهی شما که زندگی یا خداوند داره پاداش زحمات شما را میده. این پیغام ها که به وسیله شما در این برنامه پخش میشه، در واقع پاداش ما رو داریم میگیریم. خداوند میگه زحمت کشیدی، بیا اینم پاداشت. این پیغام شما که پخش شد، من مطمئنم که خیلی از مردم و جوانان رو به راه درست هدایت خواهد کرد. آفرین. آقا نمیدونم چجوری از شما تشکر کنم.
درس میگیرید. خیلی ممنون.
شما هم نتیجه زحماتتون رو گرفتین دیگه. بهتر از این میخواستین نتیجه بگیرین شما. داد.
نه یک میذارین یه میلیون میبرین.
موزتون رو دارین میگیرین و گرفتید. شما خیلی زحمت میکشین آقا نیما، ممنون، ولی مزدش هم داریم میگیرین. این پیغام بی‌نظیر بود. بارها و بارها باید به این پیغام گوش کرد. همه پیغام هایی که امروز اومده و اخیراً داره میاد به ما نشون میده که وقتی کار کنیم مزد میگیریم. بله ممنونم. خیلی خوب.
ممنون شما. واسهتون خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. خیلی خوب بود. بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
الو. سلام استاد. خدا قوت.
سلام علیکم.
زهره هستم از فولادشهر اصفهان تماس میگیرم.
بله خانم زهره، خوبی شما؟
خوبم استاد، ممنون، عالی.
جانم بفرمایید.
وقتی در مسیر کمال هستیم باید صادقانه و بدون چوبلای چرخ بیایی توی مسیر. باید بدونیم که میخواهیم به حضور کسی زنده بشیم که آگاه و داناست و از هر تخلف ما آگاه هست. پس پنهانکاری ما فقط باعث ترس و استرس و جدایی ما از اصلمون است. اینجوری ما دوچار دوگانگی میشیم با خدا، فکر میکنیم که خدا جدایی از ما و همش در حال پنهان کردن چیز از او هستیم، ولی نمیدانیم که اینها برای خدا هیچ است. خدا میدونه زیر بنای همه اینها که برای من ذهنی آبروریزی و رنجش و عذاب است، برای عدم صفر است و هیچی نیست. فقط ما باید صداقت داشته باشیم و شجاعت اینا داشته باشیم که اقرار کنیم به چیزهایی که گذاشتیم توی مرکزمون و مرکزمون رو آلوده کرده و باعث جدایی و رنجش و تضاد ما با خدا شده. آیا واقعا ما اینقدر آگاه هستیم که به خدا اقرار کنیم و بگیم که خدایا من اشتباه کردم، من چوب لای چرخ میخواستم بیام به حضور شما زنده بشم، من مرکزم پر از کینه، حسادت، لجبازی، خشم است، من میدونم که اینها نیستم ولی نمیتونم که از اینها جدا بشم. آیا درد آگاهانی کشیدیم؟ آیا از خدا کمک خواستیم؟ آیا تسلیم بودیم؟ ممنون استاد از زحماتی که برای ما میکشید.
عالی عالی، ممنونم. بله
ممنون از شما استاد.
کسی دیگه هم هست؟
بله با اجازتون من گوشم. الو.
بله بله سلام.
الو، با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد نازنین و خانواده جهانی گنج و حضور، مریم هستم استاد جان.
بله مریم خانم، خوبی شما؟
ممنونم استاد جان، ولی جناب مولانا و برنامه گنج و حضور خدا رو شکر عالی تو این لحظه، شکر خدا، ممنونم استاد.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنونم، با اجازتون متن آماده کردم که به اشتراک میذارم. متنم مرتبط میشه استاد جان با برنامه 901 غزل شماره 614 دیوان شم.
بله.
آن بنده آواره باز آمد و باز آمد، چون شم به پیش تو در سوز و گداز آمد، چون ابهر و قند در روش بخند، ای جان در را به ما بنده جان زیرا به نیاز آمد. ما امتداد زندگی هستیم، انسان راه را می پیموده که به او برسه ولی آواره بوده. هوشیاری مراحل تکامل را طی کرده است، چون اون مسیر برای حیوان هم طی شده است، ولی در انسان بوده که هوشیاری آماده ملاقات با خداوند بوده است. آماده بودن انسان که به زندگی زنده بشه، وقتی عمق پیدا می کنیم به بی نهایت و ابدیت زنده خواهیم شد. وقتی که در ذهن نباشیم و از همانیدگی ها دل بکنیم. من ذهنی چون فکر می کند دنبال خواسته ها است و دنبال جسم ها می رود. ولی وقتی آموختیم به حرف خداوند گوش کنیم و فضا را باز کنیم، از آوارگی نجات پیدا می کنیم. با من ذهنی فقط هستیم و همانیدگی ها را اضافه می کنیم. ما خاصیت بنده بودن را داریم، ولی مدتی در ذهن آواره بودیم. در ذهن به جستجوی خودمون و زندگی بودیم، پس واقعا آواره بودیم. در ذهن زندگی کردن آوارگی است. جستجوی زندگی از چیزهای تجسمی آوارگی محض است. مسکن ما فضای یکتایی است، ولی به دلیل عدم آگاهی در ذهن ساکن می شویم. وقتی بیدار می شویم شناسایی می کنیم، تشخیص می دهیم که ما همون زندگی هستیم و دوباره به زندگی رسیدیم. هیچ کاری نباید بکنیم. در ما یک هوشیاری عدم بین و سکوت شنو وجود دارد. با تسلیم و فضاگشایی آگاهانه کاملا مثل شمع ذوب بشیم تا تبدیل به نور شویم. علمی تو را گره گشاید به طلب، زان پیش که از تو جان براید به طلب. آن نیست که هست می نماید بگذار، آن هست که می نماید به طلب. ربایی شماره 105. یه هستی این که در واقع نیستش، اینو بذارش کنار، یه نیستی که به چشم ما نمیاد، اونو به طلب. در واقع یعنی مثل یک پرده توری، اون حقیقت و اون ماجراهای حقیقت هستی را دارد. از پشت یک پرده توری نگاه می کنید، این پرده را تا نزنید کنار نمیتونید دورش را ببینید. در واقع این ورداره یک کمیت ها و مسائلی به ما میده، این را بزنید کنار، تازه اون ور ماهیت هستی آشکار میشه که دنیای فضای یکتایی و کیفیت گرایی را دنبال می کند. میگیم پرده را بتونه بزنه کنار، اون ور قضیه را ببینید، از این خیال بگذر، از این توهم، و به نوعی هم نشون میده که به ماهیت مجاز بودن عالم هستی پی برده، هم داره دعوت میکنه که جب این مجاز نشی. در واقع یک حقیقت و پشت پرده عظیم و شکوهمند وجود دارد که میگه یک حقیقتی وجود داره ماورای این مجاز. اگر تو این مجاز تو این مجاز گیر کنی به اون حقیقت نمیرسی. راه آسمان درون است، پر عشق را به جنبان، پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. مولوی دیوان شمس، غزل شماره 77. استاد جان تمام شد.
خیلی خیلی زیبا، آفرین آفرین.
ممنونم از شما. با اجازتون گوشی رو میدم خدمت دوستم. از من خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
الو.
بله بله سلام.
سلام به پدر معنوی و آموزگار روشنگر از تازه استاد نازنین سهیلا هستم از بولاچهر اصفهان با تو تماس میگیرم.
بله سهیلا خانم، خوبی شما؟
ممنون به لطف شما آموزگاری جناب مولانا، عالی شکر. استاد جان متن تهیه کردم به اشتراک دوستان و شما دارم با اجازتان. زان که شکل ضعف بهر منکر است، چون که عاجز آمدی لطف و برست. دیوان شمس، غزل 588. من ذهنی مدام در حال تخریب درون و بیرون می باشد و حملات خودش را به شکل‌های متنوعی انجام می دهد. این حملات می تواند حتی از نزدیکترین افراد هم باشد. پس شناسایی من ذهنی مشت این حملات باید یادآور فضاگشایی و عدم شدن در ما باشد و ما اگر بتوانیم در پشت حوادث حس حضور خداوند را درک کنیم، پس می توانیم بگوییم شناسایی خوبی داشته ایم. اینجاست که من ذهنی خسته می شود و دیگر نمی تواند ما را مدیریت و رهبری کند. من ذهنی وقتی خسته می شود نمی تواند پشت فضای گشوده شده ای را مشاهده نماید که طبیعتاً از این ماهیت فعلی خیش تبدیل به یک من ذهنی دیگر می شود، را قدرت شناسایی ندارد بلکه تخریب کردن را خوب می شناسد. دلت آن که نعمت شناسایی کردن خود یک فضای گشوده شده است که در اصل نقش بدل را در مواجهه با من ذهنی از دست می دهد و چون فضایی ایجاد نمی گردد، من ذهنی جدید بر روی من ذهنی قبلی سوار می گردد و تبدیل به یک گره مجهول الهویه می گردد که حالا دیگر علاوه بر این که از یک ترکیب ساده سیاه و مخربی برخوردار گردیده است، حتی قادر به شناسایی موقعیت و عملکرد خویش هم نمی گردد. در این حالت زمانی به بهترین شکل ممکن می گردد که در برابر یک فضای کاملا گشوده شده قرار بگیرد. اینجا دیگر حالت تخریبی پیدا می کند، البته نه برای دیگران که برای بلکه برای خودش، چون زنده مرده بیرون می کند، نفس زنده سوی مرگی می تند. دفتر پنجم بیت 550 و همینطور جناب مولانا در دفتر اول بیت 2670 می فرمایند حکم هفت پشت بر بحر ما بساد که بگویید از طریق این بساد. دقیقا همین مسئله را گوشزد کردن. پس خستگی من ذهنی باعث شادی بی سبب، امنیت، عشق فراوانی و فضای گشوده شده در ما و قضاوت و مقاومت حسادت و انتقام برای خودش می شود. تمام شده سلام.
خیلی زیبا، ممنونم.
خواهش میکنم.
با شما.
از طرف من خداحافظ.
بله. خواهش میکنم. قراره که شما بیشتر از 3 نفر صحبت نکنید، از حالا دوباره زنگ بزنید که بقیه هم صحبت کنن اگه خواستین.
پس نمیتونم به دوستم گوشی بدم الان.
نه دیگه بیشتر از 3 نفر قرار نیست صحبت کنید تا به دیگران هم نوبت برسه.
ممنونم. ممنون از لطفتون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
ممنونم.
خدا
حافظ شما.
خدا.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، سارا هستم از آلمان تماس میگیرم. با اجازهتون می‌خواستم یه پیغامی رو به اشتراک بذارم.
بله سارا خانم، حال احوالتون خوبه؟
خیلی ممنون از لطف شما و پیغام‌های خیلی زیبای دوستای عزیز.
بله بله جانم بفرمایید.
با اجازهتون. چشم‌ها رو باید شست، دور دیگر باید دید. در حین خواندن غزل 483 به یاد این دو جمله از سهراب سپهری افتادم. در این غزل که در برنامه 900 گنج حضور تفسیر شد، مولانا تابلوی عظیمی را ترسیم می کند. به ما می گوید هیچ راهی نداری به جز رها کردن من ذهنی و بازگشت اصلت. باید دور دیگری ببینی و تأکید روی کلمه باید است. باید این کار را کنی وگرنه بدبخت خواهی شد. سه بیت اول به ما نشان می دهد که در من ذهنی چه جور باشنده هستیم. هر آن که از سبب وحشت غمی تنهاست، بدان که خصم دل است و مراقب تنهاست. به چنگ و تن این تن نهاده ای گوشی، تن تو توده خاک است و دمدمش چو هواست. هوای نفس تو همچون هوای گردنگیز، عدو دیده و بینایی است و خصم زیاست. در این ابیات مفهوم دشمن سه بار به کار گرفته می شود. خصم دل یعنی دشمن دل، عدو دیده و بینایی یعنی دشمن دیده و بینایی، و خصم ضیا یعنی دشمن روشنایی. می گوید انسانی که غمگین است، یعنی به سبب یا دلیلی که ذهن نشان می دهد دچار وحشت یک غم شده، بدان که این چنین انسانی دشمن بینایی و روشنایی است. تأکید روی کلمه دشمن بسیار بیدار کننده می باشد. مولانا نمی گوید او بینا نیست، بلکه می گوید او دشمن بینایی و دشمن دل حقیقی انسان و دشمن زندگی است. به چنگ و تن این تن نهاده ای گوشی، می گوید که در این حالت که به من ذهنی رفتی و به دلیل لین شدی، گوشت را گذاشتی روی حرفهای پی در پی تن یعنی من ذهنی، تو داری با همه گوشت به حرفهای پشت سر همه یک باشنده ذهنی گوش می دهی. این ابیات با تأکید روی اینکه من ذهنی دشمن نور و بینایی است، هشدار می دهند که من ذهنی را دست کم نگیر. او حقیقتاً خطرناک است. من ذهنی هزاران هزار سال است که خودش را نگه داشته. با اینکه پیامبران و انسانهای زنده به زندگی مثل مولانا تلاش کردند که انسان را بیدار کنند، من ذهنی در طول تاریخ این همه درد، خونریزی و ستیزه ایجاد کرده و هنوز هم هست. هنوز هم من ذهنی جامعه بشری را تا حد زیادی هدایت می کند. انسان با دید من ذهنی حتی طبیعت به این زیبایی را خراب کرده و این من ذهنی هزاران ساله شعبه اش در درونی ترین هست مرکزی تک به تک ما انسان ها است و از آنجا است که این همه غم، درد، ترس، نگرانی، بیخردی و کارافزایی در زندگی شخصی ما ایجاد شده. پس یک پیغام بیدار کننده این ابیات این است که اولا من ذهنی را جدی بگیر. نفس اژدرهاست تا صد زور و فن، روی شیخ و راز و مرد دیده کن. مثنوی دفتر سوم بیت 2548. جدی گرفتن پدیده من ذهنی به این معنی نیست که ما بترسیم و ناامید شویم، بلکه دقیقاً برعکس. ما باید خود را شاد کنیم، شکرگزار نوری باشیم که فضاگشایی به ما میرساند و با هر روز کار کردن روی خود وسیع‌تر میشود. من ذهنی شدیداً تلاش میکند که ما را از راه معنوی باز دارد تا خودش حفظ شود. این من ذهنی وانمود میکند وقت به اندازه کافی نداری که ابیات را تکرار کنی. این من ذهنی است که به جای استفاده از شفابخشی عارفان به آنها ایراد میگیرد و استادان معنوی را قضاوت میکند. جدی گرفتن خطر من ذهنی یعنی عمیقا متقاعد شویم که این خودی که در ذهن ساختیم و عینکهایش حقیقتا به درد ما نمیخورد و حتی در امور مادی این جهان به کار نمی آید و محصولش تنها درد خواهد بود. ناامید نشدن و لزوم اشتیاق در ادامه دادن کار معنوی را مولانا به زیبایی در دفتر اول بیت 32 بیان می کند. نیمش و نومید و خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن، که محب عف از ما عف کن، ای طبیب رنج ناسوره کهن. در مصرع آخر مولانا من ذهنی را رنج ناسور کهن، یعنی یک درد چرکین و کهنه، و زندگی را طبیب این درد می نامد. پس از این مقدمه مولانا در ادامه غزل 483 زشتی زندگی در من ذهنی را به تصویر می کشد و قعر این زشتی را نشان می دهد. می گوید آیا می خواهی مثل مگسی باشی که اگر توی عسل یعنی شیرین ترین وضعیت های بیرونی بیفته درد می کشه و وقتی از توی آن عسل بیرونش می آورند باز هم درد می کشه؟ می گوید تو در من ذهنی در نابینایی درونت زندانی هستی. زندگی کردن در یک خود تجسمی مانع زنده شدن تو به حقیقت وجودیت هست. تو در من ذهنی به جای سرمه خاک به چشمت میزنی، زیرا گمان میبری که این خاک میتواند چشم تو را بینا کند. خاک معادل جسمهای آفل این جهان است که من ذهنی آرامش و شادی را در داشتن آنها میداند. در مرحله بعدی غزل مولانا هشدار دادن خودش را شدیدتر میکند. نمادگونه میگوید حضرت نوح دعا کرده که کافری در روی زمین نماند و دعای آن حضرت مستجاب می شود. من ذهنی را یک کشتی می نامد که زشت، صنعت و مبغوض گوهر و رسواست و همیشه در طوفان غرق می شود. عشق و کرم زندگی به من ذهنی نمی رسد. او باید غرق شود و از بین رود. در ادامه غزل مولانا لحن خودش را با ما باز هم شدیدتر می کند و گویی با مهربانی فریاد می زند سر ما که بیدار شو، دارم به تو اخطار می دهم. 900 برنامه گنج حضور اجرا شده، تو دیگه همه چیز را می دانی، از این به بعد دیگه خود دانی اگر من ذهنی را انتخاب کنی. افا همی خوراندر مکش کلا گردن، چنان گلو که تو داری سزای صف و قفاست. گلو گشاده چو فرج فراخ ماده خران، که چیز خر نرهد زو چو پیش او برخاست. بخور تو ای سگ گرگین شکمبه و سرگین، شکمبه و دهن سگ بلی سزا به سزاست. من ذهنی را در بیت آخر به دهن یک سگ بیمار و ولگر تشبیه می کند که سزایش خوردن مدفوع و شکمبه حیوانات مرده است. بعد از این فشار و اخطار دادن به نظر آمد که مولانا در ادامه غزل می گوید خب حالا که بیدار شدی دیگه ناراحت نباش، اشکهایت را پاک کن که من با تو هنوز بسیار مهربان هستم، بیا که میخواهیم به آغوش زندگی برگردیم. کل این من ذهنیت را و رنجها و حرفهای طولانیش از گذشته و دردها را رها کن، فضا را باز کن و زندگی را در این فضا ببین. این زندگی یک خاصیت شگفت انگیز دارد، هر زشتی که به او برسد زیبا می شود. مهم نیست که من ذهنی چقدر زشت هست، وقتی زندگی را می شناسی و به زندگی پناه می آوری او هر زشتی را زیبا می کند. فضای گشوده شده و نیروی کنفکان خاصیت کیمیاگری دارد و تو را متحول می کند. در ادامه مولانا یک نقطه لغزش را در مسیر تبدیل به ما یادآوری می کند و آن محدودیت عقل است. مقصود انسان این نیست که نهایتاً به یک من ذهنی معنوی و دانشمند تبدیل شود، بلکه مقصود این است که به آن فرا راه پیدا کند، یعنی در این نقش خاکی که بدن زندگی می کند جاودانگی را تجربه کند. ما باید در هوشیاری ما نگه داریم که این عقل ذهنی که تا به حال شناختیم برای کارهای اینجا خوب است، اما این عقل محدود به فضای نامحدودی زندگی راه ندارد. مولانا در اینجا تمثیل فیلسوف بزرگ افلاطون را میزند و میگوید حتی عقل افلاطون هم به آن سرا راه ندارد. بدان که زیرکی عقل جمله دهلیزی است، اگر به علم افلاطون بود برون سراست. جنون عشق به حسد هزار گردون عقل، که عقل دعوی سر کرد و عشق بی سر و پاس. بنابراین از تبدیل شدن، دور دیگر دیدن و رها کردن ذهن محدود نباید بترسیم. ما باید روی خودمان کار کنیم و هوشیارانه صبر کنیم و کنفکان زندگی ما را به آن سرا ببرد. من ذهنی دشمن نامحدودی است، میترسد که از بین برود، ولی ما هوشیارانه سر من ذهنی را رها می کنیم. شرم و حیای آن محدودیت را که می خواهد به ما بقبولاند که محدودیت عادی است را رها می کنیم. این گونه می توانیم مثل یک رشته یکتا شویم و از سوراخ سوزن عشق رد شویم. پس از آن تبدیل به یک باشنده وحدت پخش می شویم که پاره ها را به هم می دوزد. هر آن که سر بودش بیم سر همش باشد، حریف بیم نباشد هر آن که شیر وقاست. رود درونه سم الخیاط رشته عشق، که سر ندارد و بی سر مجرد و یکتاست. علاوزی کندش سوزدن و روان کندش، که تا وصال ببخشد به پاره ها که جداست. در پایان غزل زندگی، مولانا زندگی را بحر خوشدلی ها، یعنی دریای خوشدلی ها می نامد و می گوید هر قطره آن مایه 200 دریاست. هر یک نفر انسانی که به بی‌نهایت و ابدیت زندگی زنده می شود، به اندازه 200 دریا عشق و خرد به این جهان می آورد. حدیث و قصه آن بحر خوشدلی ها گو، به قطر قطره او مایه 200 دریاست. در بیت پایانی غزل مولانا می گوید ببین تو در من ذهنی مثل یک کاسه خالی روی دریا هستی که هر لحظه موجها به آن ضربه می زنند. این بیت این معنی را تداعی می کند که آیا بهتر نیست در دریا غرق شوی؟ آن وقت تو هم جزو دریا هستی، خودت موج هستی، به جای اینکه کاسه ای باشی که موجها دائما به آن می کوبند. تو کاسه بر سر بحری و بیخبر از بحر، ببین ز موج تو را هر نفس چه گردش هاست. خیلی ممنون آقای شهبازی، ببخشید که پیامم طولانی شد.
عالی سارا خانم، ممنون از زحمات، چقدر عمیق بود، مؤثر و جامع. آفرین. خداحافظ.
خدا نگهدار.
بله بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام جناب شهبازی.
سلام.
هستم از دانمارک تماس می‌گیرم.
بله آقای علی، خوبین شما؟
خوبم، ممنون، سلامت باشین.
بله بفرمایید.
با اجازتون یه متنی آماده کردم خدمت شما و بینندگان تقدیم کنم.
بله یه کمی بلندتر صحبت بفرمایید.
عنوان متن، خواهش می‌کنم، عنوان متن راجع به دوری و نفاق هستش. با درود و تقدیم احترام و با سپاس فراوان از آقای شهبازی عزیز و رعایت کنندگان محترم قانون جبران، غزل شماره 2552 دیوان شمس در برنامه 899 حاوی نکاتی است که توجه به آنها به ما در شناخت دورویی و نفاق من ذهنی کمک می کند. در نقطه مقابل دورویی هم که عشق و صداقت است، ویژگی های اصلی انسان های عاشق و صدیقان در این غزل بیان شده است. کجا باشد دورویان را میان عاشقان جایی، که با صد رو طمع دارد ز روز عشق فردایید. درویان دائما در حال حرف زدن و بافتن تار و پود من ذهنی خود هستند و خواهان عمر طولانی برای رسیدن به آرزوهای دور دراز من ذهنیشان می باشند. نقطه اشتراک درویان طمع است، یعنی زندگی خواستن از هر چیزی که ذهن نشان می دهد. مثنوی دفتر پنجم بیت 767. کاغ و نعوی زاغ سیاه دائما باشد به دنیا عمرخواه، همچو ابلیس از خدای پاک فرد تا قیامت عمر تن درخواست کرد. طمع باعث می شود انسان زندگی کردن در این لحظه را بنده موکول کند، چون دائما چیزی را می خواهد که در حال حاضر ندارد و به خاطر همین خواستن هیچ وقت نمی تواند این لحظه را به طور کامل زندگی کند. دفتر سوم مثنوی بیت 36-97. هرچه از وی شاد گردی در جهان، از فراق او بیندیشان زمان. زنچه گشتی شاد، بس کس شاد شد، آخر از وی جست و همچون باد شد. از تو هم بجهد، تو دل بر وی منه، پیش از آن کو بجهد، از وی تو بجه. طمع موجب دلبستگی به چیزهای آخر می شود، به طوری که انسان از به دست آوردن چیزی که به آن طمع دارد خوشحال می شود، ولی این خوشی موقتی و زودگذر است و با گذشت زمان یا از دست دادن آن چیز از بین می رود. دفتر پنجم مثنوی بیت 40-65. هست زاهد را غم پایان کار، تا چه باشد حال او روز شمار. طمع موجب می شود فرد طمعکار همیشه غمگین و مضطرب باشد، زیرا یا در اضطراب به دست آوردن چیزی یا در غم از دست دادن چیزی. در کار معنوی هم فرد طمعکار برای کسب پاداش در آینده به این کار می پردازد و دائما در حالت استرس و فشار روحی است که آیا به اندازه کافی پاداش جمع کرده است یا نه، یا اینکه وقتی به آن نقطه زمانی و مکانی که تجسم کرده است برسد حال و روز از شگونه خواهد بود. دفتر سوم مثنوی بیت 37-81. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یار و ندانی عشق باخت. تا انسان را از این لحظه دور می کند و اتصالش با زندگی را قطع می کند، زیرا طمعکار در خیال کسب آرزوهای خود مشغول عشقبازی با آنهاست و از این رو از عشقبازی با خداوند محروم می شود. طمع دارند و نطوتشان که شاه جان کند ردشان، زراهن سازد و صدشان چو ذوالقرنین آسایی. وقتی ما حرص و طمع داریم، چیزهایی که در آرزوی به دست آوردن آنها هستیم برای ما مهم می شود و مرکز ما به وسیله یعجوج و معجوج که همانیدگی هاست اشغال می شود. در نتیجه هر لحظه ما از امتحان شاه جان رفوزه می شویم و خدا بین ما و خودش سدی ایجاد می کند و ما میمانیم با یعجوج و معجوج که اکثره به ما حمله می کنند. دفتر چهارم مثنوی بیت ابیات 1562-1563-1569. قصه کوتاه کن برای آن غلام، که سوی شهر برنوشته است پیام. قصه پر جنگ و پر هستی و کین، می فرستد پیش شاه نازنین. جمله بر فهرست قانع گشته ایم، زان که در حرص و هوا آغشته ایم. ما در من ذهنی دچار حرص و خواستنهای پیاپی شده ایم، از این رو همیشه از خدا طلبکاریم که چرا هوایج ما را برآورده نمی سازد. در این حالت حتی با خدا وارد معامله می شوید و در مقابل انداختن یک همانیدگی توقع داریم او خواسته های ما را برآورده کند. این عدم پرهیز باعث می شود ما در ذهن به بازی با اقلام ذهنی مشغول باشیم و مجال فضاگشایی و شناسایی این بیماری حرص و هوا را پیدا نکنیم. درویی با چنان روی پلیدی در چنان جویی چه گنجد پیش صدیقان نفاقی کارفرمایی. درویان با مقاومت زندگی زندهی که در این لحظه در جریان است را تبدیل به درد و کارافزایی می کنند. در حالت نفاق این من ذهنی است که زمام امور را در دست دارد، در حالی که آدم صدیق تن به چنین ذلتی نمی دهد و برای او ننگ است که من ذهنی اختیار هوشیاریش را به دست گیرد. که بیخ بیشه جان را همه رگهای شیران را بداند یک به یک آن را به دیده نور افزایی. وقتی خداوند یا یک انسان زنده شده به او تمام اسرار درون ما را می داند و به راز دل آگاه است، نفاق و نگه داشتن من ذهنی جز رسوایی و زیانکاری حاصل دیگری برای ما ندارد. ولی منافقان چون یک تصویر ذهنی از خودشان دارند و یک تصویر ذهنی هم از همیشه در شک و تردیدند، به همین خاطر در ظاهر وانمود میکنند که معنوی هستند، در صورتی که عملا به عشق و وحدت با زندگی نرسیدند. بداند عاقبت ها را، فرستد راتبت ها را، ببخشد عافیت ها را به هر صدیق و یکتایی. دانایی و بخشندگی از صفات خداوند و انسان کامل است. وقتی ما هم فضاگشایی می کنیم از دانش و بینش فضای گشوده شده استفاده می کنیم و می فهمیم عاقبت ما زنده شدن به حضور است. به علاوه با مرکز عدم چشم طمع از چیزهای این جهان بر می داریم و هر آنچه از رزق معنوی و مادی می خواهیم را از آسمان درون آن دریافت می کنیم. براندازد نقابی را، نماید آفتابی را، دهد نوری خرابی را، کند او تازه انشایی. اگر با پرهیز و تعهد و صبر و همچنین اظهار عجز و ناتوانی به خداوند به تدریج از حالت نفاق به یکتایی برسیم، خداوند پرده و حجاب همانیدگی‌های مرکزمان را کنار خواهد زد و ما را از ظلمت و تاریکی من ذهنی به بهشت این لحظه هدایت خواهد کرد، جایی که آفریننده خلاق خواهیم شد. خیلی متشکرم جناب شهبازی.
خیلی زیبا علی آقا، ممنونم.
قربان شما.
خدا حافظ.
سلامت باشید. خدا حافظ. خدا حافظ.
بفرمایید.
علی سلام شهبازی.
بله سلام.
من پویا از آنها تماس گرفت.
بله آقای پویا، خوبین شما؟
مرسی، شما خوبین؟
بله منم خوبم، خیلی ممنون.
صدا خوب میاد آقای شهبازی؟
صدا خیلی خوب میاد. بله
من متن شروع میکنم. اسم متن هست جرقه بزن.
جرقه بزن، چشم.
مثال فهم کبریت که به سبک آزمایش های آزمایشگاه های فیزیک در برنامه 901 گنج حضور مطرح و اجرا شد، یکی از گویاترین مثال ها برای شناخت گره های ما در راه زنده شدن به حضور است. شمع نماد حضور ما و کبریت نماد من ذهنی ما به عنوان ابزاری که ماموریتش تنها روشن کردن شمع است. کبریت طول عمر دارد، یعنی یک کبریت را نمیتوان 200 سال بعد هم استفاده کرد. کبریت از ابتدای تولیدش تنها یک مقصود را دنبال میکند و آن سوختن است. کبریت به شمع نمیگوید چگونه روشن شو و بسوز، او تنها جرقه اولیه را تولید می کند و سپس از بین می رود. کبریت چه دراز، چه کوتاه، چه لاغر، چه کلفت، چه باروکشی از طلا، چه باروکشی از مس، چه آخرش تنها می سوزد. از نکات دیگر این است که کبریت تا ابد نمی تواند روشن بماند، بلکه برای زمان بسیار محدودی تا شم روشن شود. اولین و یا دومین کبریت کشیدن یعنی فضا گشایی کردن ممکن است الزاما منجر به روشن شدن شم نشود، ولی چیزی که آشکار است عمل کبریت کشیدن در نهایت شم را روشن می کند. اگر بعد از اولین بار و دومین بار نشد، سومین بار کبریت شم را روشن خواهد کرد. علاوه بر مثال شم و کبریت، از بیدار کننده ترین نکاتی که در برنامه 901 به آن اشاره شد این است که یکی از طلاهایی که آدمی را میتواند به خود گرفتار کند این است که فضاگشایی را با حضور اشتباه بگیرد. مرد بسیار باریکیست. آقای شهبازی عزیز این هفته در برنامه فرمودند اولین فضاگشایی را با حضور اشتباه نگیرید. فضاگشایی به معنای زنده شدن کامل به خداوند نیست، بلکه فضاگشایی ابزار درستی است که ما را به سمت زنده شدن راهنمایی می کند. با هم آیات غزل 614 را مرور می کنیم و هر بیت را به منزله جرقه‌ای در نظر می گیریم تا شاید در پایان غزل شمع ایمان روشن شود. جرقه اول: آن بنده آواره باز آمد و باز آمد، چون شمع به پیش تو در سوز و گداز آمد. انسان گم شده در ذهنش و افکارش و باورهایش آواره است. انسان گم شده در روزمرگی زندگی ماشینی مصرفگرای قرن 21 آواره است. آواره است و نمی‌داند زمانش را چگونه خرج می‌کند. مولانا در غزل 614 می‌گوید که آن انسانی که در هویت خواهی از عقلم بیرونی گم شده بود و آواره بود بازگشته است. به کجا؟ چرا؟ مولانا اساسا در مورد چه کسی صحبت می کند؟ مولانا در مورد انسانی صحبت می کند که اکنون پای تلویزیون نشسته است و به برنامه گوش می دهد. بعدهای زندگی احتمالا راه را برای تنگ کردند و او اکنون به دنبال چاره می گید. مولانا اما می گوید تنها در پای برنامه نشستن و کاری نکردن کافی نیست، بلکه این انسان که خواستار زنده شدن به حضور است باید فوریت درخواستش را هم در زیر ذره‌بین بگذارد. سوال این است آیا من میخواهم همچون شمع روشن بشوم و به سوز و گداز بیفتم؟ یعنی به زندگی اجازه بدهم که همانیدگی حالم را در راه زنده شدن به حضور بسوزاند. جرقه دوم: چون ابهر غنده جان روش به خنده جان، در راه به مبنده جان زیرا به نیاز آمد. ای انسان در پای تلویزیون نشسته، همچون گل نرگس به روی زندگی بخند تا زندگی هم به تو لبخند بزند. تا تو با زندگی روشنی، زندگی هم با تو روشن است. این برنامه که اکنون خانه تو آمده به این راحتی ها تهیه نشده است. پس برای این آموزه وقت بگذار و مولانا را ارزش بنه. چرا که اگر در مقابل این آموزه ها ناز کنی و نیاز نداشته باشی، تنها راه را بر خود می‌بندی. یکی از دردناک‌ترین حالاتی که برای آدم می‌تواند رخ دهد این است که پای دست مولانا و بیت‌های آن بنشیند ولی نتواند ذهنش را ساکت کند. خودش ببیند که ذهنش ساکت و ساکن نمی‌شود و کاری از دست او بر نمی‌آید و در نهایت از توضیحات گنج حضور نتواند استفاده کند. جرقه سوم: ورزان که ببندی در، بر حکم تو بنهد سر، بر بنده نیاز آمد، شهر را همه ناز آمد. ای شنونده، بدان حکم خدا و زندگی وقتی همانیدگی را از ما جدا می کنند برای ذهن ما دردناک است و به منزله بسته شدن در جلوه می کند. ولی تو که ناظر ذهنت هستی و می دانی این امر از طرف زندگی است، پس به این حکم سر بنه و تسلیم شو، چرا که کار تو در مقابل دانایی زندگی تنها نیاز داشتن است و بس، نه نیاز داشتن. تو از کجا میدانی کدام همانیدگی تا اعماق قلب و مرکزت نفوذ کرده؟ اگر میدانی که با ذهن میدانی و هنوز گرفتاری، پس ناز هم میکنی. ولی اگر نمیدانی پس به صورت حقیقی میدانی که برای شناسایی انداختن همانیدگی ها به کمک زندگی نیاز داری. جرقه چهارم، هر شمع گدازیده شد روشنی دیده، آن را که گداز آمد او محرم راز آمد. هر انسانی که به زندگی اجازه داد کبریت من ذهنیش را بسوزاند و با آن شمعش را روشن کند، او به اسرار زندگی دست یافته است. اسرار زندگی نقشه گنج پنهان شده بر روی زمین نیستند. اسرار زندگی همین آموزش های کوچک و چراغ هایی هستند که مولانا برای ما روشن می کند. قانون جبران، صبر، شکر، جسن قلم، ولبل منون، کوثر، چارموق ابراهیم و غیره، این آموزه ها هستند که وقتی با هم جمع می شدن اسرار زندگی را می سازند و می توانند ما را از ذهن بکنند و زندگی را برای من شیرین و دلپذیر کنند. این اسرار هستند که روشنی دیده ما، یعنی روشن کننده مسیر درست زندگی برای من می شوند. ما اگر مولانا نبود کجا می دانستیم که درست چنیدیم فضا را باز کنیم و خشمگین نشویم؟ ما کجا می دانستیم در رابطه با همسرمان چگونه رفتار کنیم؟ ما کجا می دانستیم چگونه کودکمان را درست تربیت کنیم؟ نمی دانستیم. آقا نمی دانستیم. اگر آثار بزرگان سرزمین ادب فارسی نبود، ما تا ابد در بیراههای بیابان ذهن گم بودیم. خدا را شکر، خدا را شکر که گنج حضور با مولانا دست ما را گرفت و آغازی شد تا ما دیگر بزرگان این سرزمین را به جهانیان که سهل است به مریخیان صادر کنیم. جرقه پنجم، زهرا به دست وی گر فرق کنم از نی، پس در ره جان جانم والله به مجاز آمد. انسانی که طلب زنده شدن به خداوند را داشته باشد، دیگر با کوچکترین سوزن اتفاق این لحظه از طرف زندگی از جا نمی پرد و اگر اتفاق به نظرش ناگوار باشد نمی گوید که زهراب است و اگر اتفاق به نظرش خوب آمد نمی گوید که می است، چرا که این سنجش اتفاق این لحظه تنها با ذهن رخ می دهد و تنها نشانه قانع کننده است از برای اینکه جان آدمی به مجاز افتاده است. مجاد همان من ذهنی ماست. جرقه ششم، آب حیوانش را حیوان به کجا نوشد، کی بیند رویش را چشمی که فراز آمد. آب زنده کننده و حیات بخش این لحظه را اگر آدمی تنها در ذهن باشد از کجا در می‌یابد؟ اگر آدمی به الگوهای تکراری رجوع کند چگونه می‌تواند پاسخ درست به اتفاق این لحظه را دریابد؟ در نمی‌یابد، چون چشمش بسته است، یعنی هنوز میخواهد با الگوهای 100 سال پیش با همسرش و بچهش و همکارش و زیردستش رفتار کند. چشم‌بستگی انسانهای گرفتار در ذهن از پرتوی خورشید هم روشن‌تر است. کافی است ما ابتدا به خود نگاه کنیم و سپس به اطرافمان. آیا ما یک روش و الگوی تکراری را در رابطه‌هامان پیاده می‌کنیم؟ یعنی دیگران را نمی‌پذیریم و فکر می‌کنیم بر اساس شابلون ذهن ما باید تغییر بکنند؟ اگر اینطور است به امر خطرناکی دچار شده ایم. جرقه هفتم، من ترک سفر کردم با یار شدم ساکن و از مرد شدم ایمن کان عمر دراز آمد. من از این فکر به ان فکر پریدن را من از این همانیدگی به ان همانیدگی پریدن را ترک کردم و با یار شدم ساکن. چگونه آدمی با یار ساکن می شود وقتی که انسان با اتفاق این لحظه به صلح می رسد و آن را با دل و جان می‌پذیرد؟ این همان ساکن شدن است. ساکن شدن به اتفاق این لحظه، ساکن شدن با یار است. این هم نتیجه شگفت انگیز را به دنبال دارد. انسانی که در این لحظه ساکن می شود و به گذشته و آینده نمی رود، از مرگ رهایی می یابد و عمر جاودانه می یابد، چرا که در می یابد که اتفاق این لحظه خود شخص نیست و با بالا و پایین شدن اتفاق این لحظه بالا و پایین نمی شود، بلکه ناظر اتفاق این لحظه است، چه اتفاق خوب چه بد باشد، پس او عمر دراز می یابد. جرقه هشتم، ای دل چو در این جویی پس آب چه می جویی، تا چند صلا گویی هنگام نماز آمد. مثل اول اشاره می کند که اگر هنوز به دنبال زندگی می گردی، پس یعنی هنوز ده نیافته ای که تو خودت زندگی هستی. و مثل دوم نکته جالبی را مطرح می کند و آن این که تا تو فوریتی در بزنده شدن به حضور و از دست دادن همانیدگی ها و دست کشیدن از آنها نمی بینی. فوریت یعنی چه؟ بگذارید مثالی برایتان بزنم. من هر روز 5:30 از خواب بیدار می شدم. در 2 روز کاری می خواستم صبح قبل از کار به داشگاه بروم. زمان داشگاه رفتن از ساعت 6 تا 7 خواهد بود و بعد از داشگاه باید دوش گرفته و سریع آماده رفتن به سر کار شدم. از خانه تا باشگاه پیاده حدوداً 10 تا 12 دقیقه راه است. از خانه تا محل کار هم باید سوار قطار شد و 1 ساعتی مسیر از جلوی در خانه تا جلوی در محل کار طول می کشد. در ساعت 9 صبح باید در محل کار حاضر بود. در ابتدا اجرای این نقشه کمی ناممکن جلوه می کرد. اما 2 ابزار بودند که همچون موتور محرکه مرا به پیش راندند. اولی این که طلب انجام این کار بدون کمالگرایی در من بود و دومی فوریت بود. یعنی برنامه نباید زمان تلف شده داشته باشد تا من به موقع به سر کار برسم. زمان تلف شده نباید داشته باشد، یعنی این که مثلا اگر قبلا دوش گرفتن 10 دقیقه طول میکشید اکنون به 5 دقیقه رسیده بود. قبلا اگر راه رفتنم در مسیر کند بود اکنون کمی تندتر راه میرفتم. قبلا اگر وسایلم را برای سر کار صبح آماده می کردم اکنون شب آماده می شد. قبلا اگر لباس پوشیدم 5 دقیقه طول می کشید الان 3 دقیقه. خلاصه مجموعه این زمانهای کوچک که با هم جمع شدن این برنامه عملی شد و کارساز افتاد، چون فوریت به موقع رسیدن به محل کار مد نظر بود. همین مثال را هم می توان برای زنده شدن به حضور به کار برد. از خودمان بپرسیم آیا من فوریتی را در خودم برای زنده شدن به حضور احساس می کنم؟ اگر بلی، مود بیرونی خواهد داشت. یعنی به برنامه متعهدم. متن می نویسم و وقت می گذارم. آموزه ها را به مرحله اجرا در می آورم. در زندگی روزمره یا نه؟ یا تنها با خود می گویم حالا برنامه را همینطوری گوش بدهیم و کمی آرام شویم تا ببینیم چه می شود؟ این گونه رفتار بسیار خطرناک است. و مولانا از آن به عنوان صلا گفتن بدون نماز یاد می کند. مولانا می گوید هنگام نماز آمده است، ولی تو داری هنوز صلا و ندا می دهی که پاشو بیا نماز بخوان. یعنی فوریت نماز خواندن را در نیافته ای. شکستی بزرگتر از این نیست که آدمی بادام پوک بکارد و ببیند بعد از 1 سال با دیروزش هیچ فرقی نکرده و تازه انتظار محصول بادام تازه را هم داشته باشد. در پایان باید گفت که ناشکری در هر زمینه قفل بزرگی است که راه را بر آدمی تنگ می کند. خداوند در قرآن می فرماید که انسان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است. ناسپاسی در تک تک لحظه ها ما را تهدید می کند. این که آدمی آموزش مولانا را پشت گوش بیاندازد ناسپاسی و نمایانگر این است که آدمی طلب زنده شدن را ندارد. خدایا شمع حضور را روشن کردن بدون کلید طلب ناممکن است، چرا که سنت تو این است هر کسی که کبریت را نکشد آتش شمعی هم نصیبش نخواهد شد. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب من سنت الله نیست. یه دنیا
عالی آقا پویا، عالی عالی، آفرین. بس خداحافظی میکنم. خداحافظ. خداحافظ. خیلی خوب بود. بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
الو. سلام آقای شهبازی، خوب هستی؟
بله سلام.
نرگس هستم.
بله خانم نرگس، بله خوب. شما خوب هستین؟
عالی، مرسی، ممنون. صدای من خوب میاد آقای شهبازی؟
صدای شما خوب میاد، بله. چمی بلندتر باشه بهتره.
بله ببخشید که من فقط موبایل دارم توی خونه، تلفن ثابت نداره. اینه که احساس میکنم بعضی موقع سمتی و وصلی داره، امکان دیگه ای ندارم، ببخشید.
فعلا که خیلی خوبه، بفرمایید.
میخواستم غزل متنی رو که در مورد برنامه و غزل نوشتم بخونم خدمتتون.
بفرمایید.
آن بنده آواره باز آمد و باز آمد، چون شم به پیش تو در سوز و گداز آمد. من انسان که در ذهنم آواره بین تصویرهای ذهنی از همانیدگی ها و دردهایم بودم، با فضاگشایی و عدم کردن مرکز این لحظه باز به درگاه زندگی آمدم و من ذهنی خود را به عدم عرضه کردم تا همانیدگی ها و رنجش ها و ترس ها و استرابات و نگرانی ها در تشعشع عدم گداخته شود. چون ابهر و قند جان در روش بخنده جان در را به مبنده جان زیرا به نیاز آمد. ای زندگی خودت را در من به صورت شادی و خرد و عشق تجربه کن و فضا را در من باز کن و مرکزم را عدم کن. مگذار در ذهن بمانم زیرا من با تمام وجود به فضا گشایی و عدم شدن نیازمندم. و از آن که ببندی در حکم تو بنهد سر بر بنده نیاز آمد شهر را همه ناز آمد. ای زندگی اگر این لحظه مرکزم عدم نشود و فضا گشاییم کامل نشود باز با تعهد و مداومت ادامه می دهم و بر تو پای بندم و باز نیازم را بر تو با صبر و شکر و پرهیز و مداومت عرضه می کنم، چرا که من تمام وجودم نیاز به توست و ناز کردن برازنده زندگی یا عدم است. هر شمع گدازیده شد روشنی دیده، کان را که گداز آمد او محرم راز آمد. کندن از وابستگی ها شناسایی و پرهیز و درد هوشیارانه، جدایی از همانیدگی، نظارت بر ذهن و پرهیز از کشیده شدن به واکنش، حفظ سکون باعث روشنایی دید عدم و گداخته شدن همانیدگی ها و آزاد شدن انرژی زندگی از تصاویر ذهنی و دردها می شود و هوشیاری بر خود آگاه و محرم راز زنده شدن به زندگی می شود. زهرا ز دست وی گر فرق کنم از می، پس در ره جان جانم و لحظه مجاز آمد. در این لحظه هر تجربه‌ای که زندگی از طریق من می کند سیری در تکامل هوشیاری من است. با فضاگشایی و صبر و شکر به دوی ذهن برای خوب و بد کردن تجربه این لحظه دوم، چرا که در صورت انقباض و قضاوت این لحظه تعهد من به زندگی صدق نداشته و ذهنی است. آب حیوانش را حیوان ز کجا نوشد، کی بیند رویش را چشمی که فامد. سکون، آرامش، شادی بی سبب و هزار ترجمان پربرکت، نزد و فراوانی زندگی را من ذهنی دهانی برای نوشیدن ندارد و چشمی برای دیدنش، چرا که چشمش کور به زندگی و عدم و سکوت است. من ترک سفر کردم، با یار شدم ساکن و از مرگ شدم ایمن، کان عمر دراز آمد. فضاگشایی کامل زمانی صورت می گیرد که من ترک سفر از یک تصویر ذهنی به تصویر ذهنی دیگر کنم، ترک سفر از وضعیتی به وضعیت دیگر، از مکانی به مکان دیگر و با زندگی در سکوت و عدم و تمام تجربه این لحظه ساکن، خوشنود، راضی و شاکر باشم تا از تمام مرگ‌های ذهنی ایمن شوم و هیچ هیجان، درد و کم و زیاد شدن همانیدگی این سکون را به هم نزند و بی‌واکنش بوده و به ناظر کننده تبدیل شوم. ای دل چو در این جویی پس آب چه می جویی، تا چند صلاگویی هنگام نماز آمد. با فضاگشایی و عدم کردن مرکز ما جزء لاینفک این فضای عدم هستیم و نیاز نیست که به ذهن رفته و از تصاویر ذهنی خرد هدایت و امنیت بگیریم و خود یا دیگران را حبل و سنی کنیم و به صورت ذهنی به دنبال دعوت خود و یا دیگران به زنده شدن به زندگی و قائم شدن هوشیاری بر هوشیاری باشیم. همین لحظه، لحظه ساکن شدن، عدم کردن مرکز و جدایی از وابستگی ها و تصاویر ذهنی است. همین لحظه، لحظه انطباق هوشیاری بر هوشیاری و آگاهی به ذات ابدی و جاودانه است. تجربیاتی که این هفته داشتم، چراغ من ترک سفر کردم بسیار برای من راهنما بود. ترک سفر کردن از کمال طلبی، از تلاش ذهنی برای تغییر شرایط و اوضاع، ترک موتور خواستن، تلاش برای بخششگری به خودم و دیگران، تلاش برای شاد کردن خودم و دیگران، رضایت و خوشنودی، شوق از هر آنچه که هست که همین بهترین است برای من در این لحظه، تجربه سکون و آرامش و دیدن بیشتر زندگی در انسانها، وضعیتها، صبر و باز کردن فضا، شکر و رضایت از هر نقطه و از هر مرحله‌ای که از فضاگشایی یا مسیر تکاملی معنوی و هوشیاری که هستم، رضایت کامل از خودم، اطرافیان و هر برکت و لطف که زندگی بر من داشته است. شکر و سپاسگزاری از استاد نازنینم که در تمام مراحل سخت زندگی دست من را گرفتند و چراغ راهنمای زندگی من شدند. چه وقتی که برای اولین بار در زاهدان چشمم به گنج حضور روشن شد، چه وقتی بعد از شروع تحصیلم در نروژ در چالش ها دست من را گرفتند، زمانی که با من ذهنی خود را در چالش ها انداختم و با شرایط اقامت ما در نروژ به صورت تحصیلی و کاری به خطر، زمانی که زندگی خانوادگی من در حال از هم پاشیدن بود، زمانی که فرزندانم نیاز به کمک و پشتیبانی داشتند. در تمام این لحظات زندگی به دست آقای شهبازی نازنین و برنامه گنج حضور و یاران معنوی دست من را گرفتند و بسیار شکرگزار و سپاسگزارم. و از این که تمرکزم بیشتر بر من ذهنی بوده، چه در پیام‌ها، چه در چالش‌های زندگی، عذرخواهم و امید دارم بتوانم با تعهد و رعایت قانون جبران خدمتگزار زندگی باشم. چون که کردن آشتی، شادی و درد، مطربان را ترک ما بیدار کرد. مطرب آغازی بیتی خوابناک، که انلل کس یا من لا عراک، به کسی که تو را نمی بینم جامی لبریز به من بده. انت وجهی لا عجب ان لا عرا، غایت القرب حجاب الاشتباه. تو حقیقت منی و تعجب نیست که او را نبینم، زیرا غایت قرب حجاب و اشتباه و خطای من شده. انت عقلی لا عجب ان لم ارک، من وفور الالتباس المشتبک. تو عقل منی اگر من تو را از کثرت اشتباهات تو در تو و در هم پیچیده نبینم، جای هیچ تعجبی نیست. مثنوی دفتر ششم از بیت 664 تا 667. ممنونم استاد، خیلی ازتون و دوستان سپاسگزارم.
خیلی زیبا، عالی و جامع، مفید، خیلی خیلی خوب، آفرین.
مرسی استاد.
خواهش میکنم.
بچه ها میخواستم براتون شعر بخونم.
بله بخونند. بله.
اجازه هست.
بله بله بله.
مرسی ممنون. گوشی خدمتون باشه.
بله.
سلام آقا شهبازی.
بله سلام، خوبین؟ اول اسمتون رو بگین.
بله. چه گفتی؟
اسمتون چیه؟
رادیل.
بله بله آفرین، بفرمایید.
در مراقب باشی و بیدار تو بینی که گرد هردم پاسخی که دار تو.
آفرین آفرین. خب باسم بلدین؟
معنیشو یادم نیست.
نه نره ما هم یادمون نیست. بله خیلی خوب، معنیش یادم نیست.
خداحافظ.
عالی عالی.
ببخشید مستد روز خوابش برده.
عیب نداره.
منده میخواست شعر بخونه.
خیلی خوب، انشالله دفعات دیگه.
عرضی
ندارم. خیلی ممنون. عالی عالی.
خداحافظ.
بله بدون وقفه بی‌معطلی با طلب فراوان و با فوریت تمام شما میتونید مخصوصا از این قسمت برنامه گنج حضور که پیغام بینندگان هست استفاده کنید برای بهتر کردن زندگیتون. این قسمت از برنامه فوق‌العاده است، پیغام‌های مردم فوق‌العاده است، خواهش میکنم استفاده کنید. بله بفرمایید.
بله سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
من یلدا هستم از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله خانم یلدا خوبین شما؟
بله خدا شکر ممنون، شما خوب هستید؟
من بله. یه نفس عمیق بکشین.
بله ببخشید.
بله هیچ عجله‌ای هم نیست و در خدمت
بله.
شماست.
ممنون، با اجازتون من متنمو به اشتراک میذارم.
اول به من بفرمایید که از پیغام های امروز خوشتون آمده؟
بله فولاده بودن.
بله خیلی خوب.
خب خدا رو شکر ممنون.
این پیغام ها به نظرتون برای مردم مفیدند؟
بله خیلی مفیدن. جالبه، یکی از اولین چیزایی که من ذهنی نمیذاردم بهش توجه کنه پیغام های مردمه، ولی اگه کسی فضا گشایی کنه واقعا اون من ذهنیشو کوچیک کنه، بشینه پای پیغاما بدونه که نمیدونه و سعی کنه که یاد بگیره، یادداشت برداره، خیلی میتونه هم کمک کنه که خود آدم یاد بگیره، هم تو زندگیش استفاده کنه، هم متن بنویسه، کلا خیلی اصلا پیوند آدم با برنامه رو یه طور دیگه میکنه.
خیلی خب، حالا که این پیغام ها اینقدر مفیده، به نظر شما مردم اونایی که گوش نمیدن یا گوش میدن ولی عمل نمیکنن چرا این کارو میکنن؟
والا نمیدونم، شاید با من ذهنیشون گوش میدن. من تو خودم مثلا شناسایی کردم یه وقتایی شاید حسادت نمیذاره که آدم خوب بشنوه به دیگران، یعنی خوب گوش کنه به حرفای دیگران. نمیدونم، شاید شک، آدم هنوز مطمئن نیست که اینا واقعا برای این نیستش که ما حفظ کنیم همینطوری زنگ بزنیم جمعه متن بخونیم، واقعا برای اینه که بریم زندگیمون رو عوض کنیم، حتی روی اطرافیان از طریق ارتعاش تاثیر بذاریم. یعنی واقعا کارآمده، یه چیز ادبی زیبا نیستش که ما فقط حال خودمون رو برای لحظه خوب کنیم.
آفرین آفرین. پس شاید یه عاملش میگین حسادته، یعنی بیننده به یه بیننده دیگه ممکنه به وسیله من ذهنیش حسادت کنه یا شک
کنه. بله اینو تو خودم شناسایی کردم، تا زمانی که اینو شناسایی نکرده بودم نمیتونستم از پیامهای دوستان استفاده کنم و یاد بگیرم مثلا اون میدونم و پایین بیارم. این مرحله که من شناسایی کنم آقا ما تصویر ذهنی نیستیم، اصلا اینجا نیستیم که یه تصویر درست کنیم برای یکی دیگه، تصویر درست کنیم بعد این تصویرها رو با هم دیگه مقایسه کنیم، بالاتر در بیاییم پایین‌تر در بیاییم، اصلا این اتفاقا قرار نیست بیفته. ما یه هوشیاری، یعنی یه هوشیاری که همینطوری داره به بیانهای مختلف از آدمای مختلف خودشو بیان میکنه، از یکی دیگه بیان میکنه، از من میشنوه، از من بیان میکنه، دیگه میشنوه. اون حسادته، یعنی که ذهن اون وسطه.
آفرین آفرین. پس شما میفرمایید یه زندگی هست، یه هوشیاری هست، یه خدا هست، خودشو به صورت‌های مختلف از عاشقان، اونایی که عاشق هستند و پیغام میدن، واقعا این پیغام ها معلوم از فضای یکتایی برمیخیزه، اون خودشو بیان میکنه. پس بنابراین ما میتونیم به خودمون این القا رو بکنیم، این تلقین بکنیم که این شخص نیست که داره صحبت میکنه، یکی دیگه هست، یا خداوند است که از طریق او صحبت میکند. من دارم به خداوند گوش میدم و اگر گوش بدم در منم همین هوشیاری گوش میده و تجربه میکنه. به این ترتیب از حسادت و مقایسه من ذهنی که نمیذاره آدم گوش بده ما میتونیم رها بشیم. بله اینو میگین؟
بله دقیقا.
خب شما دیگه چه عاملی در خودتون شناسایی کرده بودین نمیذاره شما به پیغام های مردم گوش بدین؟
والا الان درست نمیدم، شاید میدونم خیلی دوباره توی من پررنگ بود. من فکر میکردم که حتما مثلا آدم ها باید سواد دانشگاهی داشته باشن، نمیدونم هزار تا دکترا داشته باشن تا بتونم مثلا یه حرفی بزنن که به درد من بخوره. ولی مثلا الان میبینم که بچه ها حتی با خوندن بیتشون میتونن اصلا حال من عوض کنن، ارتعاش من عوض کنن، اصلا رو من تاثیر بذارن. این دید که مثلا آدم فقط باید از آدم های مثلا چه میدونم پولدار، قدرتمند، ثروتمند، مشهور، چه میدونم اونایی که سواد دانشگاهی دارن یاد بگیره، اینا خیلی مثلا مانع بود برای من. اینکه متوجه بشم نه، هر کسی فارغ از فرم و وضعیت و اینا بیان زندگیه و من این لحظه باید گوش کنم و ازش یاد بگیرم، این خیلی باعث شد که من تو این مثلا با این قسمت پیام های برنامه بتونم ارتباط برقرار کنم. اصلا مهم نیست کسی 70 سالشه 7 سالشه، نمیدونم سواد داره نداره، زندگی همینطوری داره خوش رو بیان میکنه.
آفرین. ما در طبیعت هم همین رو میبینیم، میبینین که زندگی خودش رو به صورت گیاهان مختلف بیان میکنه، ابراز میکنه. یکی خاره، یکی چه میدونم گل، اون وسط انواع و اقسام درختان و سبزه ها هستند. یه جور نیست، هم از همه هم ما میتونیم استفاده کنیم. پس زندگی هم از همه، به قول شما با سواد بی سواد، بچه پیر، با مسئله بی مسئله، خودشو داره بیان میکنه. عالی، ممنونم از صحبتتون. بفرمایید.
خیلی ممنون از شما. پس با اجازتون من بحثم رو شروع
کنم. خواهش میکنم. بله.
این هفته داشتم از جلوی تلویزیون رد میشدم، یک لحظه توجهم به تلویزیون جلب شد. صدایی درونم میگفت این برنامه قرین خوبی نیست، برو در اتاق. اما انگار قفل شده بودم. دیدم مسئول یک مکان بسیار لوکس میگوید ما اینجا را با طلا و بسیار زیبا درست کرده ایم که آدم ها بیایند و در حد حتی یک چای خوردن حس با ارزش بودن بکنند. حیران مانده بودم که انسان تا چه حد از اصلش دور شده و به کجا رسیده است. ما به عنوان امتداد خدا به این جهان آمده ایم، اما با گذاشتن انواع و اقسام همانیدگی ها در مرکزمان از جنس جسم شده ایم. هر همانیدگی در بسته است. ما پشت این درهای بسته که ذهن با فکر نشان می دهد نشسته ایم و از آنها زندگی می خواهیم. غافل از این که فقط سگ است که بیهوده پشت هر در بسته ای می نشیند که به او غذا بدهند، و فقط خر است که وقتی عقلش کار نمی کند به جای چریدن در صحرا در چادری که علفی هم ندارد می رود. آن سگ بود کو بیهوده خسبت به پیش هر دری، وان خر بود که از ماندگی آید سوی هر خرگهی. غزل 24-37. ما 30-50-70 سال است که داریم از دنیا می چریم و پشت در بسته پول، علم، همسر و تایید نشسته ایم و از آنها زندگی می خواهیم و این در را رها هم نمی کنیم. هر کدام از این درها یا به روی ما باز نمی شوند یا اگر باز شوند اینقدر به ما درد می دهند که ما بفهمیم زندگی، حس آرامش، شادی، خوشبختی هیچ کدام از این درها نمی آید. درد می دهند تا ما متوجه شویم غیر از خدا زندگی اصل ما که از جنس زندگی است، هیچ کس و هیچ چیز دیگری دامن ندارد که ما از دامنش آویزان شویم. دامن ندارد غیر او، جمله گدا اند ای عمو، در زند و دست خیش را در دامن شاهنشهی. غزل 24-37. هر چیزی که ذهن نشان می دهد و ما مثل سگ جلوی در آن خوابیده ایم و مثل خر درمانده آن شده ایم زندگی ندارد. ای عمو، ای عزیز، کی می خواهی بفهمی که باید این قبله های آفل را رها کنی و به سوی زندگی برگردی؟ چرا خودت را برای این همانیدگی ها می کشی؟ چرا زیر بار حرص و خواستن ارزش از جهان از پا در آمده ای؟ چرا سعی می کنی اینقدر انبوهانی؟ به چه دردت می خورد؟ چرا دنبال ارزش عاریتی این جهان هستی؟ تا زمانی که از این جهان ناامید نشوی و تمام قد به سوی زندگی برنگردی، از این درد و درماندگی خلاص نمی شوی. تا زمانی که با دو دست آویزان دامن زندگی نشوی، به ارزش وجودیت پی نمی بری و به بی نهایت و ابدیت او زنده نمی شوی. باید باور کنی که هر چیزی که ذهن تو زیبا نشان می دهد، زیباییش انعکاس زیبایی خداست. کدام حسن و جمالی که آن نعکس تو است؟ کدام شاه و امیری که او گدای تو نیست؟ غزل 480. خدا در مرکز همه چیز است و هیچ زیبایی در این جهان نیست که انعکاس جمال خداوند نباشد. پس چرا ما خدا را در مرکز ما نمی گذاریم؟ هیچ شاه و امیری نیست که گدای زندگی نباشد. پس چرا ما گدای این شاه و امیران دنیاوی شدیم؟ چرا خودمان را می کشیم با کسی که مشهور است عکس بگیریم؟ چرا جلوی آدم های ثروتمند تا کمر خم می شویم؟ چرا کشته مرده این هستیم که کسانی که سواد دانشگاهی دارند به ما توجه کنند یا از ما تعریف کنند؟ چرا هر کسی که مقام دنیوی بالاتری دارد در نظر ما ارزشمندتر و محترمتر است؟ کدام یکی از اینها بدون توفیق زندگی به این دستاوردها رسیدند؟ و کدام یک از اینها بدون نور زندگی ارزشی دارد؟ باید از این توهم در بیاییم که بدون زنده شدن به زندگی میتوان شاه شد یا حسن و جمالی به دست آورد. باید از این توهم در بیاییم که ما میتوانیم با زیاد شدن همانیدگی ها از خدا بی نیاز شویم. اصلا بدون زنده شدن به زندگی ما خلاق تولیداتمان شادی ندارد، برای خودمان و کائنات مفید نیست. هیچ انسانی در هیچ مقامی از زندگی بی نیاز نیست. در شب ذهن و در شب دنیا حتما لشکر حبش حمله می کند. من ذهنی خودمان و دیگران به ما حمله می کند. همانیدگی ها به ما حمله می کند. خوابیدن در کر و فر، یعنی خوابیدن در ذهن و همانیدگی ها و زیاد کردن آنها ما را نجات نمی دهد. زیاد کردن علممان، پولمان، بالا بردن مقاممان، زیاد کردن آشناهایمان ما را از این لشکر نجات نمی دهد. چون لشکر حبش شب بر روم حمله آرد، باید که همچو قیصر در کر و فر نخسبی. در سایه خدایی خسبن نیک بختان، زنهار ای برادر جای دگر نخسبی. غزل 29-32. حالا که زیاد کردن همانیدگی ها کمک نمی کند، پس چه چیزی کمک می کند؟ ما باید مثل قیصر شمشیر حضور را بکشیم. باید فضا را باز کنیم. باید اعتراف کنیم به زندگی نیاز داریم. کسی که خوشبخت است، یعنی کسی که متوجه شده این دنیا و همانیدگی هایش زندگی ندارد و متوجه حمله لشکر حبش شده و فهمیده باید با دو دست آویزان زندگی شود، او خوشبخت است و در سایه خدا می خسبد. این لحظه فضا را باز می کند. اتفاق را خوب و بد نمی کند، بلکه خدا را در لباس اتفاق این لحظه می بیند. باید مراقب باشیم این لحظه جای دیگر نخوابیم. در خواب می دانم فرو نرویم. در خواب دردها نمانیم. در خواب زیاد کردن همانیدگی ها نرویم. تنها پناه ما و تنها نجات ما شمشیر حضور است. کسی که مرکزش عدم می شود، از دنیا و تمام جذابیت های آفلش کنده می شود و دیگر در دام همانیدگی های چسبنده نمی افتد. دیگر دنبال ارزش قرضی از جهان نمی گردد. ز سلام پادشاهان به خدا ملول گردد. چو شنید نیکبختی ز تو سرسری سلامی. غزل 28-34. تمام دردهای ما، تمام رنجش ها و کینه ما، تمام هیجانات ما، این لحظه از فکری به فکر دیگر پریدن، همه و همه برای خواستن چیزی است. خواستن هم برای پر کردن خلأ درونی من ذهنی است که هیچ وقت هم پر نمی شود. اما نیک وقتی که فضا را باز کرده، این لحظه تسلیم واقعی شده و از زندگی سلام سرسری شنیده، در این لحظه با خدا یکی شده. السلام علیک هر پادشاه، هر همانیدگی، هر چیزی که ذهن نشان می دهد بی نیاز می شود. ما اگر حتی یک لحظه به زندگی زنده شویم، دیگر اینقدر راحت خودمان را به همانیدگی ها نمی فروشیم. دیگر برای توجه و ارزش گرفتن از منهای ذهنی لح نمی زنیم. دیگر دنبال معرف من ذهنی نمی گردیم که ما را به این و آن معرفی کند. کسی که قرین زندگی و انسانهای زنده به حضور شده، از مصاحبت با منهای ذهنی کسل می شود، خسته می شود. دیگر حوصله کسانی که همانیدگی ها را انباشتند و تمام کلامشان حول نمایش همانیدگی ها می چرخد را ندارد. او دیگر نیازی ندارد با قرین شدن با منهای ذهنی ارزشمند و بزرگ شود، چرا که شناسایی کرده شاهزاده است، از جنس خدا است، می تواند این لحظه به بی نهایت و ابدیت زندگی زنده شود. همت بلند دار اگر شاهزاده ای، قانع مشو ز شاه که تاج و کمر دهد. غزل 878. همت بلند دار، یعنی این لحظه می ایزدی را صرف پریدن از یک فکر همانیده به فکر همانیده دیگر نکن. از غم این چیزهای آفل برترا، خدا می خواهد در تو خودش زنده شود. این همت بلند را با من ذهنی و دیدهایش کوچک نکن. همت بلند دار و به چیزهای این جهانی و زیاد کردنشان قانع نشو. فضا را باز کن، مزه برکت و کر و فردی که از زندگی می آید را بچش. مزه شادی بی سبب را بچش. مزه خلاقیت و آفرینش الهی را بچش. آن موقع به من دکترم، من مهندسم، من پول دارم، من فلان جا زندگی می کنم، من اینم، من آنم نمی نازی. در تاج خسروان به حقارت نظر کنم، تا شوق روی توست مهاتوق گردنم. غزل 17-08. فضا را اگر باز کنی در تاج جهان، در فر همانیدگی ها، هر چه که میخواهد باشد به حقارت نظر میکنی. دیگر آرت میاید از را با همانیدگی ها بسنجی و به دیگران معرفی کنی. دیگر خجالت میکشی با مدرک و پول و مقام خودت را با دیگران مقایسه کنی و برتر در بیایی. دیگر برایت ننگ است که دنبال تایید و توجه از بیرون باشی. دیگر میلی نداری شاه بشی و دیگران تو را بپرستند. دیگر شوق روی زندگی و فضای گشوده شده را نمیگذاری به دنیا بروی و از دنیا ارزش گدایی کنی. اگر هنوز خود ما را با همانیدگی ها میسنجیم، طوق زندگی در گردن ما نیست. اگر در آدم ها به جای خداییت همانیدگی هایشان را میبینیم، مزه حضور را نچشیدیم. اگر به واسطه همانیدگی ها به مقایسه میافتیم و از دیگران برتر یا پایین تر در میاییم، همت ما بلند نیست. همت که بلند شود، غم دنیا نمیماند. همت که بلند شود، ما از جای لوکس ارزش نمیگیریم. مرسی آقای شهبازی، خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید.
عالی، آفرین.
ممنونم. خیلی ممنون. با اجازهتون من باهاتون
راستی بزرده. اون سه بیتی که طلب داره یادتونه بخونید شما میخونید؟
همین بیتی که پویا میخونه رو با اجازهتون بخونم.
بفرمایید. بله، با آرامش.
بله چرک حتما. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله.
نه، هر سه بیتشو.
گفت پیغمبر که بر رزق ای فتا، در فروز است است و بر در گفت ها. جنبش و آمد شد ما اکتساب، هست مفتاحی بران قفل و حجاب. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی بی طلب نان سنت الله نیست.
آفرین آفرین ماشاءالله خیلی خوب خداحافظی میکنم باهاتون. خواهش میکنم. عالی.
خدا
خداحافظ. یادآوری کنم که شما که خونه نشسته اید و این پیغام ها را میشنوید، شکر کردن و حس قدردانی و استفاده از این پیغام ها یادتون نره. شکر کنید که همچون چیزی نبود و الان در اختیارتون هست. خدا را شکر کنید، فضا را باز کنید، خوشحال باشید و ازش به طور کامل استفاده کنید. اگر استفاده نکنیم و قدردانی نکنیم، زندگی نعمت‌ها رو از ما می‌گیره.
گنج حضور، سی دی و دیویدیوهای گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، سمانه هستم از تهران تماس میگیرم.
بله خانم سمانه، خوبی شما؟
بله خدا رو شکر سلامت باشین. شما خوب هستین؟
بله بله خوب. بله بله بفرمایید.
با اجازت متن شماره کردم و میخونم.
بله بفرمایید.
به راستی کسانی که گویند پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس در راه ایمان به توحید استقامت ورزند، فرشتگان بر آنان نازل شوند و گویند از ناگواری هایی که در پیش رو دارید مترسید و اندوهگین مباشید و شما را مژده باد به بهشتی که بدان وعده داده می شدید. ما فرشتگان در زندگی این جهان و در آخرت دوستان شما هستیم و در آنجا برای شما هر چه بخواهید و آنچه طلب کنید وجود دارد که پیشکشی از نزد پروردگار آمرزگار مهربان است. سوره فصلت آیه 30-32. همینطور در سوره احقاف آیه 13 آورده شده بیگمان کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند است، آنگاه بران ایستادگی کردند، نه بیری بر آنها و نه اندوهگین شوند. در این دو سوره به واژه های استقامت ورزیدن و ایستادگی کردن اشاره شده است. این دو واژه به چه معناست؟ استقامت یعنی از سختی های راه و باختن همانیدگی ها نترسیدن و اندوهگین نشدن. مقام استقامت مقام صدیقین است، یعنی کسانی که با صدق و راستی میخواهند از وجود توهمی من ذهنی رها شوند و عمل تسلیم و فضاگشایی را آنقدر ادامه میدهند تا گوهر حضورشان به دریای یکتایی متصل شود. همانند آن مرد و زن عرب که می‌خواستند کوزه ای از آب باران را به عنوان هدیه نزد خلیفه ببرند و از آن خیلی مراقبت کردند تا به زمین نیفتد و نشکند. در نهایت آن را سالم به خلیفه رساندند. منظور از آب باران آب هوشیاری است که درون هر انسانی می‌باشد، ولی در ابتدا قدرت فضاگشایی از اندک است. به همین جهت به کوزه تشبیه شده. پس فرو برداشت آن مرد عرب، در سفر شد می کشید این روز و شب. بر سبو لرزان بود از آفات دهر، هم کشیدش از بیابان تا به شهر. زن مصلا باز کرده از نیاز، رب سلم ورد کرده در نماز، که نگه دار آب ما را از خسان، یا روان گوهر بدان دریا رسان. مصلا به معنی جانماز است. دفتر اول ابیات 27-29 تا 27-32. استقامت یعنی برای کسب دانش معنوی متعهدانه تلاش کنی و زحمت بکشی تا بتوانی بر مرکوب علم تحقیقی سوار شوی، چون من ذهنی به دنبال علوم تقلیدی است و می‌خواهد از دیگران تقلید کند. همین که بر اسب علم سوار شوی، بعد از آن علم تو را می‌برد و از فوایدش بهره‌مند می‌کند. این مکش بهره هوا آن بار علم، تا شوی راکب تو بر رهوار علم، تا که بر رهوار علم آیی سوار، بعد از آن افتد تو را از دوش بار. دفتر اول ابیات 3451 و 3452. استقامت یعنی با یکی دو بار فضا گشایی نگویی من به بی نهایت خدا زنده شدم و کار را رها کنی و خودت را بی نیاز از زندگی بدانی، بلکه باز هم ادامه دهی تا حال خوبت که شبیه به برق است و سری رد می شود در تو مستقر شده و به مقام تبدیل گردد. پس از آن نیز در هیچ مقامی توقف نکنی و بالاتر روی. هست بسیار اهل حال از صوفیان، نادر از اهل مقام اندر میان. دفتر اول بیت 14-38. استقامت یعنی روز به روز طلب زنده شدن به زندگی در تو بیشتر شود و مشتاق باشی تا از خوی بد من ذهنی رها شد و به فضای گشوده شده این لحظه بیایی که صراط مستقیم همین است. ادخلی تو فی عبادی یافتی، ادخلی فی جنتی دریافتی، اهدنا گفتی صراط المستقیم، دست به تو بگرفت و بردت تا نعیم. دفتر چهارم ابیات 34-18 و 34-20. استقامت یعنی با تمام وجود از امکاناتی که زندگی در اختیارت گذاشته استفاده کنی و آنها را در جهت درست و سازنده به کار بگیری، چرا که تمام آنها برای غرض و منظوری آفریده شده. گویی زندگی به انسان میگوید با عقلی که به شما بخشیدم پایان کارتان را ببینید و وقت را تلف نکنید. خواجه جان بیلی به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. دست همین اشارتهای اوست، آخر اندیشی عبارتهای اوست. دفتر اول ابیات 932 و 933. وقتی اشارتها و اعتراضات زندگی را از جان و دل میپذیری و آنها را به کار میبندی، خداوند نیز به پاداش این سعی و تلاش بار زحمت را از دوشت بر میدارد و چشم عدم بین و گوش سکوت شنو به تو میبخشد. چون اشارتهاش را بر جان نهی، در وفای آن اشارت جان دهی، بس اشارتهای اسرارت دهد، بار بردارد ز تو کارت دهد. دفتر اول ابیات 934 و 935. استقامت یعنی دائما ناظر ذهنت باشی تا مرکزت از غیر خدا خالی باشد و از خدا غیر خودش را طلب نکنی، چه خواستنهای دنیایی و چه خواستنهای معنوی. زهر دو عالم پهلوی خود تهی کردم، چو هی نشسته به پهلوی لام الله هم. دیوان شمس غزل 17-28. پس از مولانا یاد میگیریم که وسط راه جای توقف نیست و میبایست اندک فضای باز شده درون را به بی نهایت زندگی متصل کرد. او هست که میتوان زیر سایه درخت زندگی راحت و آسوده بود. زیر سایه این درختم مست ناز، هین بیاندازید پاها را دراز. پایهای پرعنا از راه دین بر کنار و دست به هوران خالد. دفتر پنجم ابیات 41-84 و 41-85. اما آنچه انسان را در راه بازگشت به فضای یکتایی حمایت می کند تا گامهایش نلغزد. ببخشید.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، خیلی زیبا.
و به دام من ذهنی نیفتد جذبه و عنایت خود زندگی و نفسهای سحرخیزان است. همینطور باشندگانی که هر لحظه از سوی زندگی با الهام و دعای خیرشان به سمت انسان می آیند تا او را در این راه یاری دهند. وقت تحلیل نماز ای با نمک، زان سلام آورد باید بر ملک، که به الهام و دعای خوبتان اختیار این نمازم شد روان. دفتر پنجم ابیات 29-86 و 29-87. ببخشید آقای صاحب.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، عالی. ادامه داره یا تمام شد؟ تمام.
ممنونم.
تمام شد. خیلی خوب خانم سمانه، عالی عالی، آفرین آفرین. چقدرم زیبا بود این حالت شما، عالی، خیلی زیبا.
ببخشید.
خداحافظ. خداحافظ. خب این عشق دیگه، این روانی و سادگی، لطافت، عشق، عالی. بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم
استاد. رضا هستم، 33 ساله از شهر اصفهان.
خواهش میکنم بفرمایید، بخونید. بله.
ای گشت دلت چه سنگ خاره، با خاره و سنگ چیز چاره، با خاره چه چاره شیشه ها را، جز آن که شد و فاره فاره. تا عشق کنار خیش بکشاد، اندیشه گریخ بر کناره. جناب مولانا در این غزل اشاره به انسانی دارد که توسط ذهن متحمل درهای بسیاری شده است. این انسان درمند بدون فهم و درک از آگاهی همواره من ذهنی را چاره مشکلهایش میدانسته. بینش نادرستی است که میخواهیم دردهای من ذهنی را با ذهن برطرف کنیم. این بینش تنها باعث انباشته شدن دردها میشود. و اینکه چرا زندگی جریان پیدا میکند به خاطر این است که وضعیتها را بر اساس طرح و فلسفه خلقت میبینیم. چرا از اندیشه ای بیچاره گشتی، فرو رفتی به خود غمخواره گشتی، ترا من پاره پاره جمع کردم، چرا از وسوسه صد پاره گشتی، توی فرزند جان کار تو عشق است، چرا رفتی و تو هر کار گشتی. غزل 26 است. در این غزل پروردگار از بنده خودی چرا زندگی را از طریق فکرهای هم‌هویت شده پیش برده ای و عادت به امروز من ذهنی کرده ای و همه اینها سبب اختلال ها و پیچیدگی ها در ما شده است. خداوند هوشیاری و اندیشه های ناب را در نهادینه کرده. عدم درک این موضوع چیزی جز درد همراه نداشته. این لحظه به لحظه در کار جدیدی بوده است که ما را از بود وسوسه ها جدا کند. خدا ما را از مقام هستی قرار داده. او آب حیات را از وجود انسان جاری کرده است. کار ما اتصال است داخل از این که برای ذهنیت شده. تو حسن خود اگر دیدی که افزونتر به خورشیدی، چج مردی چه پوسیدی در این زندان قبرهایی. غزل 24
نداشت.
تمام شدش.
خیلی زیبا، آفرین. آقا رضا کسی دیگه هم هست؟
ما هستم با اجازت متن کوتاهی دارم.
بله بله بفرمایید.
با اجازت خدا حافظیم.
خواهش میکنم.
سلام استاد، امیرعلی هستم، 16 ساله.
بله آقای امیرعلی بفرمایید.
با اجازه. لیک بعضی این صدا کرتر شدن، باز بعضی صافی و برتر شدن. مولانا دفتر چهارم بیت نیچه. ما انسان ها فضا گوشایی داریم و فضا بندی. فضا گوشایی به معنی کاری است که خارج از رسالت حیوانات، نباتات و جمادات است. برای مثال هیچ موجودی نمیتواند به غیر از انسان ذهنش را خاموش کند و گسترده در سطح جهان شود، ولی در دید من ذهنی این ماجرا فقط مربوط به مسائل مادی و زمینی است. مثلا ما فضاگشایی را مربوط به کارهای مادی کردیم. مثلا مسجد بساز، مدرسه بساز، کار خیر انجام بده. اینها درست هستند، اما انسان محقق نبوده است و ماجرا و مسائل اصلی را کاملا مادی دیده و با بعد معنوی آشنا نبوده است. از دید خدا این کارها شاید به حساب نیاید، چون اگر ما پول نداشتیم هیچ کدام از این کارها را نمیتوانستیم انجام دهیم، ولی در مقصد این چیزها غافل و گذرا هستند. علم الیقین میگوید ما باید خدا گونگی من را آشکار کنیم و اتصال من را به دست بیاوریم. فقط این شعور ابدی است که با ما میماند و بقیه که غافل و گذرا هستند. و رابطه انسان با خدا مستقیم است و در قرآن داریم که میگوید فستقیم و الی. عشق ها کلفه رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. مولانا دفتر اول بیت 205 تمام شد.
خیلی ممنون، خیلی زیبا، آفرین. خب کسی دیگه هم هست صحبتونه؟
بله استاد، از طرف من
خداحافظ. بله
الو.
بله بله بفرمایید.
سلام استاد، مهدی هستم.
بله آقا مهدی، خوبین؟
ممنونم استاد، خوب.
بفرمایید. بله
با اجازتون.
سنتون هم میشه بگین؟ سنتونو
جانم؟
سنتون چقدره؟ سن
کوتاه هست.
سنتون
سقران
18
سال.
18 میکنم. آقای امیرعلی چند سالشه؟
16 سال.
خیلی خوب، بفرمایید.
انسانی که با من ذهنی آشنا شده است اشتیاق زیادی دارد که من ذهنی را از بین ببرد، ولی مشکل این است که ما میخواهیم با خود من ذهنی را از بین ببریم. وقتی اتفاقات برای این شخص میفتد، سریع با من ذهنی خود به دنبال این است که پیام اتفاق را بفهمد، ولی هر چقدر که تلاش کند به آن پیام برسد، در واقع از او دورتر و دورتر می شود. انسانی که با من ذهنی آشنا است نباید با مقاومت و ذهن خود به دنبال پیام اتفاق باشد. باید تسلیموار ذهن خود را نسبت به هر چیزی که در ذهن او است برای او فضا باز کند تا بتواند پیغام های هر اتفاق را بگیرد و بفهمد و درک کند. گر در ره عشق او نباشی سرباز، زنهار مکن حدیث عشقی سرباز. گر روشنی می طلبی همچون شمع، پروانه صفت تو خویشتن را در باز. روایه شماره 959. هر انسانی برای خود سربازی است که وارد این جهان شده است. اتفاقات برای ما که می افتد مثل یک ماموریت است که ما با فضلگوشایی های پی در پی بتوانیم ذهن خود را تسلیم خود کنیم. تنها راه خوشبختی که ما بتوانیم از ذهنی خلاص شویم این است که این ماموریت ها را بپذیریم و در هر لحظه برای اتفاقات فضا باز کنیم تا ماموریت های در هر لحظه به ما داده می شود به خوبی آنها را انجام دهیم. در واقع هر اتفاقی که برای هر انسانی می افتد، خوش و به حال آن انسان که انتخاب شده است برای یک ماموریتی که با فضاگشایی می توان آن را به خوبی تمام کرد. ما باید تعهد ببندیم که هر ذهنیتی که داریم وارد این اتفاقات نکنیم تا بتوانیم ذهنیت اصلی ما را پیدا کنیم. چه اوست معنی عالم به اتفاق همه به جز به خدمت معنی کجا روند اسما؟ غزل شماره 217 تمام شد استاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. آقا مهدی درسته؟
بله استاد.
آقا مهدی، خب آقا مهدی کسی دیگه هم هست؟
بله استاد، آقای عارف هم هست، چند یه متن کوتاهی داره.
بله آقای عارف هم بخونن، شما دیگه فکر کن مردم میبخشن، سه نفر بیشتر صحبت کنید. بفرمایید نوجوان. بله بفرمایید.
خدا
نگهدار. خداحافظ.
الو سلام استاد.
بله سلام.
خدا بابر.
خیلی ممنون، بفرمایید.
استاد ما خدا رو شکر میکنیم که این برنامه رو داریم و میتونه ما رو هدایت کنه از آوارگی من ذهنی به سمت اصل خودمون دارد. بتونیم دوباره به اون اصالت خدای خودمون برگردیم که جناب مولانا در غزل 614 دارن که آن بنده آواره باز آمد چون شمع به پیش تو در سوز گداز آمد. بسید من متنی آماده نکردم، فقط خواستم یه دوتا از تجربیاتم و خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید. بله
جناب مولانا در دفتر اول بیت 34 میگن که
علتی و طرز پندار کمال نیستند در جان تو ای زود علاج. استاد من طی مطالعاتی که داشتم و در طول چند سال اخیر دچار یک من میدانم قلدری شده بودم و این من میدانم در من یک غروری ایجاد کرده بود که فکر میکردم فقط خودم بلدم و این باعث شد من نتونم که حرفای شما و بزرگان و جناب مولانا در من نفوذ نکنه.
آفرین.
و در دفتر سوم یازدستی دارن که چون ملائک می که لا علم لنا یا الهی غیر ما علمتنا و یک چیز دیگه هم که من شناسایی کردم این بوده که من در طول این چند سال 24 سالی که دارم قانون جبران رعایت نمی کردم چه از لحاظ معنوی چه مادی و این باعث شده بود که من رشد نکنم و برکت جایی نبود که شناسایی کردم که همیشه تظاهر میکردم که آره یا من بلدم یا من دارم، هیچ وقت نمیخواستم خودم اونجوری که هستم نشون بدم و تظاهر میکردم که آره من پول دارم در صورتی که نداشتم یا من بلدم در صورتی که چیزی بلد نبودم.
بله.
که جناب مولانا در دفتر سوم بیت 241 دارن روبه ها این دوم حیلت را بل وقف کن دل بر خداوندان دل و این تظاهرم به خاطر این بود که ترس از قضاوت داشتم و نمیخواستم اون نقشی که تو ذهنیت اطرافیانم ایجاد شده رو بخوام که یا وقت به هم بریزه یا ذهنیت که راجع به من دارن خراب بشه. که جناب مولانا در دفتر ششم دارن قبله کردم من همه عمر از حول آن خیالات که گم شد در عجل حسرت آن مردگان از مرد نیست جان از که در نقشا کردیم ایست اما نباید در نقشه های من ذهنی و تصاویر که هم از خودمون داریم و هم از دیگران ایست کنیم و فکر کنیم زندگی در این نقشه ها و باورها و تصاویری که ذهن نشون میده، بلکه ما با فضا گشایی و پذیرفتن اتفاقات میتونیم کم کم از این نقشه ها عبور کنی و به محور خداگونگی خودمون بازگشت کنی. استاد تمام.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین، آفرین. ممنونم. پس خداحافظی میکنم باز.
ممنون شما. خداحافظ.
بله، من مرتب میگم شکر کنیم. راستش من خودم به اندازه کافی زبان یا کار بلد نیستم شکر کنم. هر کاری بکنم بازم کمه و شاید یک جنبه این شکر همه قانون جبران باشه به قولای عارف، چی ما هر کاری از دستمون برمیاد بدون هیچ گونه حسادتی، بخلی و ذهنیت کمیابی به جهانیان عرضه کنیم که همینجا داریم میکنیم، یعنی در سر سعیمونو داریم میکنیم و این شکرهای زبانی فایده نداره. عرض میکنم گرچه که خیلی ممنونم، سپاسگزارم من از هر لحاظ، باز هم زبان و رفتار و شکر رو پیدا نمیکنم من شخصا، چجوری میشه از لطفهای زندگی اینقدر برخوردار شد و سپاسگزار شد و شاکر بود، راه درستش رو راستش من یکی که بلد نیستم، یعنی هر کاری کنیم کمه. خیلی لطف کرد خداوند. این ابیات پخش شد، مولانا پخش شد، این همه پیغام های زیبا. شما هم ببینید چجوری میتونید شکر کنید. بله بفرمایید.
الو.
بله سلام بفرمایید.
سلام های شهبازی.
سلام علیکم.
مریم از سمت کانادا تماس میگیرم.
بله مریم خانم، خوبی شما؟
بله شما خوبه، ممنونم. بالاخره تونستم تماس بگیرم.
تونستیم بگیریم، ببخشید.
زوقرنه این کمک کردن تا تونستم تماس بگیرم. نمیشد.
بله میدونم، متاسفانه میدونم. حالا کلی از بینندگان ما نتونستن تماس بگیرن. بله من معذرت میخوام واقعا.
نه بابا آقای شهبازی، من واقعا از شما ممنونیم که همچی موج عظیمی از آموزش و آموزه های مولانا را انداختیم و واقعا چه پیام هایی. و من میخواستم آب بخورم، نمیتونستم اصلا بلندشم آب بخورم، چون فکر میکردم الان این پیام از دست میدم، اون پیام دیگر از دست میدم.
آفرین.
من که نمیدونم چجوری از شما تشکر کنم و قانون جبران رو نمیدونم چجوری به جا بیارم. واقعا
من را ننداختم، شما را انداختین، شما بینندگان را انداختین. این برنامه روی دوش شما بینندگانه، زحمت و بیان خوب، ساده، جامع، مفید. بله بفرمایید، در خدمتتون.
خواهش میکنم. با سلام خدمت شما استاد بزرگوار و همراهان گنج حضور، میخواستم پیامی رو در مورد درویان بگم.
بفرمایید.
اسم پیغامم رو گذاشتم صدرویان. کجا باشد درویان را میان عاشقان جایی، که با صدرو طمع دارد به روز عشق فردایی. طمع دارند و نبودشان، که شاه جان کند ردشان، به آهن تازه بیستدشان، چه ذوالقرنین آسایی. درویی با چنان رویی، پلیدی در چنان جویی، چه گنجد پیش صدیقان، نفاقی کار فرمایی. مولانا در این ابیات ویژگی های افراد من ذهنی دار را توصیف می کند. درویی نقطه مقابل یک رویی. عاشقان یک روح هستند، چون مولانا میگوید درویان در میان عاشقان جایی ندارند. وقتی درویی را در ذهنم مرور میکنم، یاد معانی مشابه آن یعنی ریا، دروغ، حسادت، مقایسه، ترس، خشم، تکبر، شرم، حیا، ترشرویی، شهوت، حرص، حیله، حس حقارت، پندار کمال، تنگ نظری، عدم فراوانی اندیشی، ملول بودن، حس عدم سیری میفتم. ما ریا میکنیم، یعنی آن چیزی که واقعا بر اساس همانیدگی ها هستیم را گاهی نمیخواهیم بروز کنیم. پس دروغ میگوییم و چهره دیگری از خود به نمایش میگذاریم، چون در ذهن هستیم خود را با دیگران مقایسه میکنیم. پس اگر بر اساس همانیدگی ها بهتر باشیم، خوشحال میشویم و پندار کمال در ما ایجاد میشود، و اگر پایین تر باشیم، حس حسادت در ما ایجاد می شود. این دل همانیده ما هر لحظه چهره از ما را بالا می آورد. بستر این دارد که کدام همانیدگی الان بر دیگری به چربد. همانیدگی پول چهره ما را برای افزایش پول یا پول خرج نکردن تغییر می دهد. همانیدگی با فرزندان سبب می شود که همش در مقایسه فرزند خود با دیگران باشیم، و اگر حس برتربینی به همان دست بدهد که چهره پندار کمال در ما بیا بالا می آید، و اگر حس خود کمبینی در اثر مقایسه فرزند ما به ما دست دهد، چهره حسادت در ما بالا می آید، که خود حسادت صدها چهره دارد. اگر ذهن ما را متقاعد کند که این فرد ناعادلانه از فرزند تو بهتر است، ممکن است حسادت وارد عمل بشود و کلام یا عمل ناشایست از ما سر بزند و ما را در ذهن مشغول خواهد کرد، و هر لحظه هوشیاری ما را که دست اول از زندگی هر لحظه به ما به هدیه میرسد را میولد و زخمی کاری بر هوشیاری ما به جای میگذارد، که گاهی سالها طول میکشد تا متوجه شویم و از دستش رها گردیم. هرجا حسادت باشد ریا هم هست. وقتی موفقیت کسی را به سبب آزار
ذهن مندار ما شده را بهش تبریک میگوییم، عمل کلاممان با هم همخوانی ندارد. دل همانیده ما عصبانی است که چرا این موفقیت نصیب او نشده. اما ما که نمیتوانیم تبریک نگوییم، تبریک را میگوییم اما با لبخند ترس، با فضای بسته. فضا را میبندیم تا چهره حسود، که حسودمان که نقابی دیگر بر روی خود گذاشته، دیده نشود. یادم میآید وقتی دانش آموز بودم، برای شرکت در امتحان سکور و قبولی حتما باید چادر سرمان میکردیم و به مدرسه میرفتیم و الا از تحقیقات رد میشدیم. ریا را از بچگی به ما یاد دادند که برای به دست آوردن یک همانیدگی باید اینگونه که جامعه میخواهد باشی. تقلید را به ما آموزش دادند. تقلید چهره دیگری است که برای گرفتن حس امنیت از جمع و جامعه به جای مرکز عدم، راهکارهای دیکته شده را جلوی ما میگذاشتند که عملا ما را از آفینندگی به مردگی سوق میداد. ما اصلا نیروی حیات بخش زندگی نمیدانستیم یعنی چه. هرچه بود همان بود که ذهن همانیده به ما نشان میداد. چه میدانستیم که به جای تقلید از جامعه و دوستان و بستن فضا و حس تحقیر و خودکمبینی، باید بر روی هوشیاری خود قائم شویم و به خود حقیقی نگاه کنیم. بیز تقلیدی نظر را پیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. مولوی مثنوی دفتر ششم بیت 3344. ما هیچ کن نظر را که همان عقل کل است و از مرکز عدم می آید پیشو راه نمای خود نکرده ایم. به محض اینکه فضا گشایی کنیم جزو عاشقان می داشتیم. اما در چهره عاشقان تسلیم، صبر، شکر، پرهیز، موافقت، همکاری، عدم عیب‌جویی، انعطاف پذیری، صداقت، انستو، خاموشی ذهن و زبان، پذیرش، شادی بی‌سبب را می توانیم با چشم عدم مشاهده کنیم. حالا که آموزه های مولانا توسط تلاش های فراوان آقای شهبازی به دل من نشسته است، با خودم فکر کردم که گوشه‌ای بروم و کتاب درونم را باز کنم و فقط به فهرست بسنده نکنم. کالبد نامه است اندر وی نگر، هست لایق شاه را آنگه ببر. گوشه‌ای رو نامه را بگشا بخوان، بین که حرفش هست در خودشان. گر نباشد در خودم را پاره کن، نامه دیگر نویس و چاره کن. مولوی مثنوی دفتر چهارم بیت 1564-66. شجاعت و صداقت را تا حد زیادی در کلاس‌های درس گنج حضور یاد گرفتم و در عمل تمرین کردم و هیچ ترسی ندارم که بگویم. وقتی به درون درونم نگاه می‌کنم، من چهره سطو داشتم. هنوز هم بعضی از آنها را دارم، ولی به آنها آگاه هستم و حس نیاز کامل به زندگی را برای انداختن کامل آنها اعلام می‌کنم. زمزمه این بیت همیشه به من آرامش می‌دهد. تو به هر صورت که آیی دیدی که منم این و لهم تو نیستی. مولوی مثنوی دفتر چهارم بیت 804. چند وقت پیش نفاق و همانیدگی با پول را زندگی به من نشان داد. یکی از دوستان برای من و دخترم کوتاهی مو انجام داد و من ازش خواستم که دستمزد کارش را بگیرد، اما ته دلم راضی نبودم که به او پول بدهم و به قولی تعارفش کردم. و با اینکه زندگی از زبان خاله فرد به من فهمان که باید دستمزدش را بدهم، اما من ترجیح دادم که بعداً کادری برایش بخرم که خب قاعدتاً ارزان‌تر از این مبلغ پول بود. البته من این نفاق و همانیدگی را شناسایی کردم و دستمزدش را پرداختم. تمام شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا مریم خانم. خیلی خیلی خوب. آفرین.
ممنونم.
خواهش میکنم.
خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا حافظ شما. خدا.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
شهبر هستم.
بله خانم شهبر، خوبی شما؟
ممنون، مرسی. شما خوب هستید؟
ممنون. بگین از کجا زنگ میزنین؟
از اتریش.
اتریش، بله، آفرین. بفرمایید. بله،
متن نوشتم که با اجازتون به اشتراک میذارم.
بفرمایید. بله،
ما با من ذهنی به دنبال پیدا کردن شادی هستیم، ولی نمیدانیم که شادی در همین لحظه ابدی است، در بی زمانی و بی مکانی. تنها زمانی که ناظر ذهنمان باشیم می توانیم در این لحظه ساکن شویم. ساکن شدن همان نمیدانم است. تا زمانی که به دنبال شادی از بیرون هستیم، ادعای میدانم می کنیم. میدانم به این که با به دست آوردن این خواسته ذهنی به شادی خواهم رسید. اگر دقت کنیم می بینیم که ذهن نه تنها کارهای ما را، بلکه شادی ما را هم به آینده موکول می کند. و این یکی از تله های ذهن است که مطمئنن همه ما در برهه آن را تجربه کردیم. مثل این که اگر با این شخص ازدواج کنم و یا اگر این مدرک تحصیلی را به دست بیاورم چنین و چنان می شود و شادی را لمس می کنم. در صورتی که اینطور نیست و نبوده است. همه آنها شادی لحظه‌ای به همراه داشتند. شادی از جنس ذهن، یعنی شادی آفل و گذرا و در بیشتر مواقع درد را به همراه داشتند. دیگر فهم ذهنی بس است. دیگر باید دست به عمل بزنیم. تا که می‌خواهیم فقط حرف حضور و عشق را بزنیم؟ باید عملاً عاشق شویم. عاشق خودمان، عاشق زندگی، عاشق هرچه هست و نیست و این عشق را نثار همه کنیم. مانند زندگی که بدون هیچ چشم داشتی عشق و عنایت و برکت‌هایش را نثار ما می کنند. و ببینیم آیا عملاً فضاگشایی می کنیم؟ آیا عملاً عشق می ورزیم؟ آیا نور حضورمان را روشن می کنیم؟ اصلا برای روشن شدن نور حضور چه کارهایی باید بکنیم؟ در غزل 614 مولانا راه تبدیل شدن از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور را به خوبی بیان می کند. راه ساکن شدن در لحظه ابدی اکنون و بیان می دارد که تا زمانی که در ذهن هستیم مانند آواره سرگردان میان افکار همانیدگی ها می باشیم که با آمدن نسیمی ملایم به تلاطم در می آید. آن بنده آواره باز آمد و باز آمد چون شمع به پیش تو در سوز و گداز آمد. مولانا اولین مرحله تبدیل را باز آمدن می داند. باز آمدن یعنی شناسایی این که من ذهنی نیستم و هرچه من ذهنی نشان می دهد مجازی، توهمی، غافل و گذراست. و من ذهنی ابزاریست برای روشن کردن حضور ما. و تا زمانی که به این آگاهی نرسیده ایم همچنان به دنبال جستجو برای یافتن زندگی و شادی بی سبب از فکری به فکر دیگر و از همانیدگی به همانیدگی دیگر خود را از گرفتن شراب ایزدی محروم میکنیم. چون اطهر و قنده جان در روش به خنده جان در را به مبنده جان زیرا به نیاز آمد. مرحله دوم بعد از شناسایی انداختن همانیدگی هاست. با تسلیم و فضاگشایی و صبر و شکر و درد هوشیارانه زندگی به تله افتاده در همانیدگی ها را آزاد کنیم که با آزاد شدن نور زندگی چشم عدم ما باز و بازتر می شود و آن موقع است که خنده زندگی و خداوند را می توانیم ببینیم و شادی بی سبب را تجربه کنیم. بردان که ببندی در بر حکم تو بنهد سر بر بنده نیاز آمد شه را همه ناز آمد. در مسیر تبدیل شدن به حضور ممکن است به درهای بسته که خودمان باعثش بوده این برخورد کنیم. در آن زمان باید آگاه باشیم که خداوند همانیدگی های ما را یکی یکی به ما نشان می دهد. و آن موقع است که با حس نیاز به زندگی و فضاگشایی و تسلیم در اطراف اتفاق این لحظه به امر کن فکان دری به سوی حضورمان برای ما باز می شود. زهراب ز دست وی گر فرق کنم از می پس در ره جان جانم و لحظه مجاز آمد. هر موقعی دیدیم که اتفاقات را خوب و بد می کنیم بدانیم که در حال قضاوت کردن هستیم و با عقل من ذهنی می بینیم. بدانیم و آگاه باشیم که این تصاویر مجازی و توهمی را من ذهنی به ما نشان می دهد. ولی وقتی با دید عدم و حضور ببینیم دیگر فرقی میان زهراب و می نمی گذاریم. آب حیوانش را حیوان ز کجا نوشد کی بیند رویش را چشمی که فراز آمد. تا زمانی که من ذهنی داریم آب زندگانی را به طور تمام و کمال نمی نوشیم و نمی توانیم روی زندگی و خداوند را ببینیم چون همانیدگی ها چشمان عدم ما را بستند. من ترک سفر کردم با یار شدم ساکن و از مرگ شدم ایمن کان عمر دراز آمد. مرحله سوم خوب و بد نکردن بر مقاومت صفر و قضاوت صفر است. یعنی همان پرهیز و ناظر ذهن بودن. البته مرحله سوم را در مراحل اول و دوم به موازات باید در نظر داشته باشیم. چرا که از اهمیت زیادی برخوردار است. پرهیز یا اتقو و فضاگشایی یعنی ناظر ذهن بودن. پرهیز از همانیدگی جدید. پرهیز از هر گونه سفر زمانی و فکری. پرهیز از به گذشته و آینده رفتن. پرهیز از پریدن فکر به فکر دیگر. این یکی از مراحلی است که اگر حواس ما نباشد در تله ذهنی گیر می‌افتیم. البته تمام این مراحل ممکن است در یک لحظه و در یک چشم به هم زدن اتفاق بیفتد و در یک لحظه تبدیل صورت پذیرد و به بزرگی و کوچکی همانیدگی ما بستگی ندارد. ای دل تو در این جویی، پس آب چه می‌جویی؟ تا چند سلاگویی؟ هنگام نماز آمد. همکنون در دریای بیکران و بی انتهای یکتایی هستیم. دریایی پر از عشق و فراوانی، پر از حس امنیت و خرد. پس دست از جستجو و صحبت برداریم و عملاً با تبدیل شدن و روشن کردن شمع حضورمان فراوانی این لحظه را دریابیم. و در آخر، چنان گشت و چنین گشت، چنان راست نیاید. مدانید که چونید، مدانید که چندید. ممنون آقای شهبازی.
خیلی خیلی خوب خانم شهبر، عالی عالی، آفرین. آفرین.
خدا
حافظ. خیلی خوب بود. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من فرشاد هستم، از تهران تماس میگیرم. خسته نباشید.
بله آقای فرشاد، خواهش میکنم بفرمایید.
بله با اجازهتون این متن میخونم، عنوانش هست همت.
همت، بله.
همت یعنی چه؟ همت یعنی این که من واقعا خالصانه و صادقانه میخواهم دید قبلیم را کنار بگذارم و از تمام تیزهایی که مثل وزنه به پایم بسته شده است و از آنها خوشبختی میخواهم خودم را آزاد کنم. همت یعنی این که من صادقانه میپذیرم که اشتباه کردم. همت یعنی تردیدی ندارم، شکی ندارم که اشتباه کردم و الان دیگر نمیخواهم خود را ملامت کنم و وقت را باز هم تلف کنم. دفتر دوم بیت 1269. این مگو فردا که فرداها گذر.
الو قطع شد. بله بفرمایید. بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم. بفرمایید.
فرخنده هستم.
تلویزیونتون رو ببندین خانم فرخنده.
بله بفرمایید. ببخشید دوستان.
خواهش می‌کنم.
سلام رندان به اداره که آن شاه قمار آمد. اگر تلویز نو دارد همان از رو که پار آمد. مولانا غزل 588. عشق یعنی به زندگی زنده شدن و با این خاصیت و این خاصیت را در دیگران شناسایی کردن و این زمانی ممکن است که لحظه به لحظه دعوت خدا که ما را سوی خود می‌خواند لبیک گفته آن را قبول کرده و رد نکنیم و توجه ما را از روی هرمان نشان می‌دهد که خوب و بد داریم و آن را متمرکز کنیم به مرکز عدم و فضای گشوده شده تا این فضای گشوده شده تمام همانیدگی های بیرون و درون ما توسط این مرکز شناسایی انداخته شود و هر لحظه متوجه این مرکز بوده و لحظه به لحظه آن را تجدید و تکرار کنیم تا تغییر در ما صورت بگیرد و تبدیل شویم و به آن وفادار باشیم، یعنی راضی باشیم و نسبت به حقا و وضعیت شاکی و معترض نباشیم و متعهد باشیم که مرکز آفرینش و انعکاس درد و رنج به دیگران نباشیم بلکه انعکاس دهنده شادی و آرامش و برکت زندگی به آنها باشیم. البته خداوند قبل از وارد کردن ما به آزمون زندگی تقلب اصلی را به ما رسانده، این که من تو هم و تو هم منی از ازل تا به ابد در هر زمان و مکان پشت پرده هر رویداد و هر اتفاقی کسی جز من نیست. فقط لباس عوض می کنم. زیر پوشش هر اتفاقی جریان زنده زندگی است. و این هم از کردن لباس همان تغییر وضعیت ها و تمام چیزها که ذهن به ما نشان می دهد و ما را از هدف اصلی زندگی دور می کند. تمام شد استاد.
خیلی زیبا. ممنونم. آفرین آفرین. خب شما از اصفهان زنگ میزن. کسی دیگه هم هست؟
بله بله. دخترم آیدا هم هست.
بله بله بفرمایید خواهش کنم.
تشکر کنم. سلام استاد.
بله سلام آیدا خانم خوبین؟
بله استاد خیلی خوب ممنونم.
بله بفرمایید.
ممنونم. سوار عشق شو و از رحمه اندیش که از عشق بس رهوار باشد به حمله تو را منزل رساند اگرچه راه ناهمبار باشد علف خواری نداند جان عاشق که جان عاشقان خمار باشد مولانا غزل 662 سوار عشق شدن یعنی ما به عنوان شاری روی هوشیاری منطبق می شویم ما نباید بگوییم که اصلا امکان ندارد این همه دردهای من از بین بروند و این حالم خوب شود. جناب مولانا میگوید و زره نیندیش یعنی اگر 100 کیلو درد و تعداد زیادی همانیدگی و تعداد زیادی مسئله و چارش داری اصلا به آنها توجه نکن. توجه حتی روی فضای گشوده شده بینداز تا خدا بتواند مرکز تو را از این دردها و فشارها آب کند. برای خدا کاری ندارد که به یک آن هزاران درد و مشکل را در ما صفر کند. تو مبین که بر درخت یا به چاه تو مرا بین که منم مثل راه دفتر سوم بیت 48-09 حالا ذهن ما میگوید چطور این کار را میکند. ما باید حواسمون باشد که این سوال جوابی ندارد چون خدا ذهنی عمل نمی کند تا بخواهیم نحوه کار او را با ذهن توضیح دهیم. ما اصلا چه کار داریم که خدا چطور عمل می کند؟ ما همین که سوار بر اسب فضای گشوده شده شویم همه چیز آسان می شود و این است و این است کار بلد است و تکان نمی کند که ما را در راه اذیت کند. یعنی وقتی سوار اسب عشق می شوید دیگر تکانها و بالا پایینی های ذهن تمام می شود. نیروی عشق هوشمند و کار بلد است و اگر ما تسلیم شویم هرچند درد عمیق و هم هویت شدگی های زیادی داشته باشیم و راه هم ناهموار باشد اما او به سادگی ما را به منزل اصلی ما که فضای یکتاییس می رساند. اگر همانیدگی ها منبع تغذیه ما هستند ما علفخوار هستیم یعنی من ذهنی حیوان است و از ذهن تغذیه می کند اما ما وقتی فضا را باز می کنیم از خود زندگی شادی می گیریم. برای اینکه جان عاشقان یعنی جان هر انسان تسلیم یا فضا گشا می فروش است هم خودش می آن جهانی می خورد و هم به بقیه می دهد. ممنونم استاد تمام شد.
خیلی زیبا آفرین آیده خانم آفرین.
ممنونم استاد.
خب کسی دیگه هم هست؟
بله استاد
بس.
خانم تیارا هم هستن.
بله بله بدین صحبت کنن.
بله ممنونم استاد خدا نگهدار. خدا خدا حافظ. الو سلام استاد.
بله سلام خوبین؟
بله استاد خیلی ممنون. تیارا هستم 10 ساله.
10 ساله آفرین بفرمایید.
از خیال او زمکر کردگار جمله صحرا فوق چه رخ است و ما دفتر ششون بیت 13-78 مولانا در این بیت به ما میگوید در خیال من ذهنی تدبیر خدا همه صحراها پر از زهر و مار به نظر می آید. یعنی چاه پر از درد است. چاه هم هویت شدگی با دردها و چیزها است. کسی که می خواهد عینک هم هویت شدگی را به چشم زند حاضر نیست آن عینکی که به چشم زده را در بیاورد. حاضر نیست تسلیم شود.
حاضر نیست قضا را در این لحظه باز کند و باور نمی کند که قضا بهتر اتفاق را در زندگی به وجود می آورد و باید تصمیم کرد قضا را باز کند، چون اگر قضا را باز نکند و مقاومت کند با چشم خودش می بیند که دچار تدبیر خداوند شده، پس باید از چاهی که پر از درد و هم‌هویت شدگی است بیاییم بیرون و فضا را باز کنیم. در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. گر سر هر موی من یابد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان. مولانا دفتر
پنجم بیت 23 سیده.
استاد تمام شد.
بله آفرین خانم کیارا، این سه بیت رو یه بار دیگه میخونید؟ خیلی خوب خوندید.
بله
آفرین.
استاد
بله.
در بن چاهی همین دیدم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. در سر هر موی من یابد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان. بله استاد. دفتر پنجم بیت 23 سیده.
آفرین آفرین خانم کیارا، شما دارین ثابت میکنین که یک جوان نوجوان، حالا بگیم دیگه به شما نمیگیم کودک، 10 ساله میتونه مثنوی رو به این روانی بخونه و معنیش هم بفهمه. ثابت کردین. آفرین.
بله.
خیلی روان میخونید. آفرین آفرین عالی.
استاد من اسمم از تیارا، اولش با تی شروع میشه.
تیارا تیارا.
بله بله
بله ممنونم. اسمتون اینقدر زیباست که ما نمیتونیم درست تلفظ کنیم، ببخشید.
نه اشکالی درسته.
ممنونم. خب خانم تیارا، کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟ سن و سال شما؟
صحبت مادرم هم هست.
بله بس صحبت کنن دیگه. بله ممنونم. خداحافظ.
ممنونم.
خداحافظ.
الو سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خوبین شما؟
زرین هستم استاد.
بله زرین. خانم تیارا دختر شما هستن درسته؟
بله.
خب خوشحال هستین؟ نه حس خوشبختی میکنین؟
بله استاد، از آموزهای خوب شماست که بچه ها این گونه.
خیلی جالبه خانم تیارا. بله ماشاءالله. بله بفرمایید در خدمتتونیم.
نشانه های من ذهنی. اکثر ما اطلاع نداریم که در خواب ذهن هستیم، چون به صورت ذهنی مسائل درونی را نگاه میکنیم. همیشه در سر گرفتاریم، دسترسی به عمق نداریم. آموزه های بزرگان و ارائه آنها توسط شما استاد عزیز اولین کمکی است که به ما میکند. مشکلات درونی من را به خودمان نشان میدهد. هرچه مشکلات درونی خودمان را شناسایی کنیم و حل کنیم، بیشتر به عمق خودمان پی میبریم. اما وقتی با آموزه های من ذهنی کار میکنیم، نمیتوانیم مشکلات و هم‌هویت شدگی ها را بیندازیم. بنابراین خاصیت من ذهنی به صورت جدی در ما وجود دارد. این مشکلات درونی نشان دهنده عمق خواب ذهن ما. مقاومت در برابر اتفاق این لحظه، یعنی ما میدانیم خدا نمیداند. قضاوت در برابر اتفاق این لحظه، یعنی خدا قاضی است. قاضی نیست، من قاضی هستم. محکوم کردن و شکایت کردن، یعنی خدا حاکم نیست، من حاکم هستم. رنجش که اولین و مهمترین نشانه من ذهنی است. کینه یعنی در اسارت گذشته ماندن. حسادت یعنی من کم هستم، من ناقص هستم. توقع یعنی من گدا هستم. تقلید از مردم، از افکار و عمل و حتی پوشاک و خوراک، یعنی من از جریان زندگی قطع هستم و به خدا دسترسی ندارم و به دنبال مردمانی هستم که در جهنم من ذهنی گرفتار هستند. در گذشته و آینده ماندن، حس انتقام، حس حقارت، توجه به حرف مردم،
با حرف مردم خوشحال می شویم و با حرف مردم ناراحت. تنگ نظری یعنی این که خزانه خدا خالی است و ترس از این داریم که هر آنچه را داریم از دست بدهیم. حس مالکیت بر افراد، دید مسئله بین و مسئله ساز، دید دشمن بین و دشمن ساز، دید مشکل بین و مشکل ساز، وابستگی، خشم و بزرگترین اینها ترس. هر کدام از این خصوصیت ها عمق فاجعه درون ماست و برای بدبخت کردن ما هستند. برای بیمار کردن ما کافی است، برای دور کردن از اصل ما کافی. ما باید به خودمان بیاییم و در حس نیکه هستیم. آیا کارهای درونی ما امروز باعث شده است که منهای ذهنی از بین بروند؟ باعث شده است که عشق و زندگی در ما به ارتعاش در بیاید؟ یا آنها را نگه داشتیم و در سطح ادای افراد معنوی را در می آوریم؟ زندگی با سرعت زیاد در حرکت است. چشم بر هم بزنیم 70 سال، 80 سال و 90 سال تمام شده است. حتی اندازه روشندلی عید را بیند به قدر سیغلی. هر که سیغل بیش کرد او بیش دید، بیشتر آمد در او صورت پدید. دفتر 4 بیت 29-09 و 29-10 تمام شده است.
آفرین آفرین خانم، خیلی خیلی خوب.
ممنون.
خیلی خیلی خوب، آفرین.
ممنون.
بی جهت نیست که دختر شما تیارا شده. پس ببینید از هم از این مادر اون دختر میشه دیگه، مادر عشقی، دختر عشقی. آفرین، عالی بود پیغام.
ممنون استاد، ممنون از شما، از امودایی شما.
آفرین آفرین. کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
نه نیست.
خیلی خوب دیگه، بس باهاتون خداحافظی کنم. خیلی خوب بود، عالی بود.
ممنون، خداحافظ. خدا نگهدار.
چه پیغامی، آفرین. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من فرشادم، ببخشید دوباره تماس گرفتم، نفهمیدم چی قد شد.
بله قد شد، شما تونستیم بگیریم. خیلی خوب بفرمایید، خواهش میکنم.
یعنی اواسطش بود یا چون من تا آخر صحبت کردم بعد خدافظی کردم، دیدم شما جواب ندادین، بعد اون موقع فهمیدم خطا شده.
تا وسطش بود.
حالا میخوام نخونم.
نه از اونجا شما با تلفن موبایل زنگ میزنین؟ نه.
بله.
خیلی خوب، شما تقریبا پیغامتون چند صفحه هست؟
من 5-6 صفحه.
بله خب بخونید، از اول بخونید میخواین؟
حالا هر زود شما بگیم باش.
ولی صفحه اولشو، حالا فرض کن صفحه اولشو خونده بودین، از صفحه دوم بخونید.
آها باش. همت یعنی این که من دیگر خسته شدم از این زندگی توهمی. با دید من ذهنی خسته شدم از بس دنبال چیزها و آدمها دویدم و از آنها خوشبختی خواستم و آنها ندادم. خسته شدم از این که هر کاری میکنم و هر حرفی منظر به درد میشود. خسته شدم از رابطه هایی که بر اساس من ذهنی بود. خسته شدم از این که با هر بادی که میوزد به این طرف و آن طرف کشیده میشدم. باز خرما را از این نفس پلید کاردش تا استخوان ما رسید. دفتر دوم بیت 24-45. همت یعنی که من واقعا الان میپذیرم که درونم پر از همانیدگی است. میپذیرم که هر لحظه به دنبال تایید و توجه گرفتن و بهتر بودن هستم. میپذیرم که حسود هستم. میپذیرم که دوست ندارم دیگران بهتر از من باشم. میپذیرم که درونم انواع درد است، ولی الان میخوام فضا را باز کنم. میخوام تسلیم شوم و از هیچ چیزی نمیترسم. همت یعنی که دیگر روی خوش به همانیدگی ها نشان نمیدهم. اگر خواب آیدم امشب سزای ریش خود بیند، به جای مفرش و بالین همه مشت لگد بیند. غزل 582 دیوان شم. همت یعنی این که دیگر به من زمین رو نمیدم و اجازه نمیدم که دوباره کار کردن روی خود و خواندن ابیات مولانا را تبدیل به یک همانیدگی کند و از آن تایید و توجه بگیرد. دیگر اجازه نمیدم که من زمین از معنویت هم یک تصویر زمینی بسازد و بخواهد از آن هویت بگیرد، بلکه در این کار صادق هستم. همت یعنی این که دیگر نمیخواهم دید من ذهنی را مراعات کنم. وقتی من ذهنی میگوید برو در کاری دیگران دخالت کن، دیگر نمیخواهم مراعات کنم. چون مراعات کردن باعث میشود همراه من بماند و اگر همراه من بماند آرزوی مرگ خواهم کرد. آن مراعات تو او را در غلط ها افکند، پس ملازم گرده دو و از غصه ویلاتی کنی. غزال 28-8 دیوان شمس. همت از درون میآید، از فضای باز شده میآید. اینطوری نیست که ذهنم بگویم از شنبه شروع میکنم. اگر تمام تمرکز ما را روی خودمان بگذاریم و حواس ما را جمع کنیم و به صورت ناظر ذهن ما را نگاه کنیم و ببینیم که چه فکرهایی میکند و چه کارهایی میکند، در این صورت روز به روز همت ما بیشتر میشود. چون وقتی فضا را باز میکنیم و ذهن ما را میبینیم، متوجه میشویم که این من ذهنی ما نیستیم و ارزش یک ثانیه نگه داشتن هم ندارد، ارزش مراعات کردن ندارد، در انداختنش یک درصد هم شک نمی کنیم. بیت 574 و 575 دفتر 4. چون زوالی بس گرانی می بری، دان نباید کم که در وی بنگری، که چه داری در زوال از تلخ و خش، گر همین ارزت کشیدن را بکش. این دو بیت می گوید اگر کیسه بسیار سنگینی از همانیدگی ها و دردها را در مرکز منحب می کنیم، حداقل باید ما را باز کرده و به محتویات آن نگاه کنیم و بدانیم که با خود چه چیزی را هم میکنیم و اگر ارزش هم کردن دارد آن را به دوش بکشیم. وقتی اشعار مولانا را میخوانیم، فضا در درون من باز میشود و همت پیدا میکنیم. چون مولانا میگوید زندگی با من ذهنی یعنی مورد تجاوز قرار گرفتن، یعنی مورد صید کردن، یعنی بازی که موش شکار میکند. مولانا در جاهای مختلف درباره همت صحبت کرده است. در دفتر ششم ابیات 134 تا 136 میگوید پرنده با پر به آشیانه خود میپرد، پر انسان همت است، تو به همت انسان ها نگاه کن. میگوید باز اگر بی‌نظیر هم باشد، اگر صیدش موش باشد حقیر است. ابیات 134 تا 136 دفتر ششم. مرغ با پر میپرد تا آشیان، پر مردم همت است این مردمان، عاشقی چالوده شد در خیر شر، خیر شر من جد در همت نجد. باز اگر باشد سپید و بی نظیر، چون که سیدش موش باشد شد حقیر. ما هم وندران انسان باز هستیم، بی نظیر هستیم، ولی اگر چیزها و همانیدگی ها شکار ما باشند حقیر می شویم. وقتی یک نفر یک حرف بدی به ما می زند و ما تا 20 سال آن حرف را فراموش نمی کنیم، شکار ما موش است. وقتی سلامتی ما، شادی ما، عقل ما و چیزهای با ارزش ما را به خاطر همانیده بودن با یک نفر از دست می دهیم، شکار موش کردیم. وقتی به یک نفر صرفاً به خاطر همانیدگی‌هاش احترام خاص می‌گذاریم، سیر موش کردیم. وقتی مدرک لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا داریم و فکر می‌کنیم که به خاطر این مدرک‌ها از دیگران برتر هستیم، در این صورت سیر موش کردیم. بعضی هستیم که موش سیر کردیم، چون از مدرک ارزش قرض کردیم و جان خودمان هم می‌دانیم که چیزی بد نیستیم. همینطور در بیت 1438 دفتر سوم داریم که تو به ضعیف بودن است که من ذهنی القا میکند نگاه نکن، بلکه به همتت توجه کن که تو یک انسان شریف هستی. من گران که تو حقیری یا ضعیف، بنگران در همت خود ای شریف. همت یعنی این که من درک کردم که همه ما انسان ها یکسان هستیم و فرقی با هم نداریم و ارزش به همانیدگی ها نیست. بنابراین به این چیزها توجه نمی کنم و فقط در طلب آب حیات هستم، چرا که می دانم سخت خوشلب هستم. تو به هر حالی که باشی می طلب، آب می جود دای من ای خوش لب. دفتر سوم بیت 1439. خیلی ممنون آقا شهبازی، ببخشید.
خیلی زیبا، خیلی خوب بود، آفرین. خدا حافظ شما.
شما در نکنم. خدا حافظ.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید خواهش مونم.
سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیز و بینندگان گنج حضور. لاله هستم استاد.
بله لاله خانم، شما خوبین؟
عالی استاد، ممنون.
خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون.
خواهش میکنم.
آن بنده آواره باز آمد، آمد چون شمع به پیش تو در سوز و گداز آمد. غزل 614. هوشیاری موجود در انسان در هر لحظه حاضر به زنده شدن و تبدیل می باشد. اما گاهن در ذهن می ماند و سرگرم بازی های ذهنی می شود. برای این جانب در این ایام چنین اتفاقی افتاد. بدین صورت که فقط در این مدت ذهن خود را با روش‌های مختلف آشنا کردم و به قول شما فضاگشایی فقط در ذهن صورت گرفته بود. در این مدت به سفر ذهنی فرو رفتم، سفری دور و دراز و پرفراز و نشیب، سفر برای تلاش برای به دست آوردن خواسته‌های ذهنی و تلاش و ترس برای مقاصدی که ذهن نمی‌پسندد. حال آنکه مقاصد مطلوب ذهنی که سبب شارژ من می‌شد درد شدیدی به همراه داشت، اما من احساس می‌کردم که زرنگی کردم. این وقتی به یک مقصد رسید مقاصد دیگر را هم می‌خواهد و بسنده نمی‌کند و طمع ذهنی سیری ناپذیر است. علاوه بر سیری ناپذیری ترس از دست دادن نیز درد دارد، اما زمانی که با آگاهی پیش برویم و به راه هوشیاری بازگردیم خواهیم دریافت که تخم صدق باید کاشته شود، چون نبودش تخم صدقی کاشته حق بر او نسیان آن بگماشته، گرچه در آتش زنه دل میزند آن ستارش را کف حق میکشد. دفتر ششم بیت 355. زمانی که صادقانه پیش برویم میفهمیم که همانند کبریت من ذهنی و خواسته او باید بسوزد. من ذهنی و همانیدگی ها را از آتش عشق که با فضاگشایی از طرف زندگی به روی ما میتابد بر اثر گرمای آن و خرد شناسایی آن میگدازیم. استاد عزیز تمام شد.
تمام شد. خیلی ممنون. شما از اصفهان زنگ میزنید نه؟
بله بله.
خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟ خداحافظ.
الو سلام استاد.
بله سلام.
پروین هستم. خدا قوت.
خواهش میکنم خانم پروین. خیلی ممنون. بفرمایید.
آن بنده آواره باز آمد و باز آمد، چون شمع به پیش تو در سوز و گداز آمد. انسان ذاتاً علاقمند فضاگشایی و تسلیم بودن است، ولی در ذهن آواره شده، با کمال طلبی دنبال کامل کردن تسلیم‌های ذهنی است. در ذهن از فکری و تجسمی به تجسمی دیگر سرگردانیم، در حالی که مسکن ما فضای یکتایی است. ما فریب نقش‌های دروغین ذهن را خوردیم. فکر و عمل ما تطابق ندارد. حیثیت تقلبی برای خود درست کردیم و برای حفظ آن می‌کوشیم. غرور به ما اجازه اقرار به اشتباهات ما را نمی‌دهد. صادق نیستیم و طلب واقعی نداریم. ولی راه هرچه ناهموار و هم هویت شدگی زیاد باشد، ما سوار اسب عشق هستیم. اقدام مهم پذیرش مسئولیت و رها شدن از جبر بینش من میدانم ذهن است. جناب مولانا در دفتر اول میفرمایند محو میباید نه محو. اینجا بدان گر تو محوی بی خطر در آبران، آب دریا مرده را بر سر نهد و بود زنده ز دریا کی رهد. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. گر تو علامه زمانی در جهان، نک فنای این جهان بین این زمان. ممنونم استاد تمام شد.
خیلی زیبا آفرین. خب کسی دیگه هم هست؟
با اجازتون استاد.
بله یه نفر دیگه هم میتونه صحبت کنم. بفرمایید.
بله من خدافظ.
خدافظ. خواهش کنم.
خدا قوت استاد نازنین.
بله ممنونم. سلام.
سلام. لیلا هستم، مادر آمیتیدا و لاله.
بله بله. آمیتیدا چطورن؟ خوبن؟
ممنون استاد.
خوابیدن یا بیدارن؟
نه بیدارن، الان متنشون رو بعد می‌خونم.
بله بفرمایید.
ما مرتب در زندگی نقش بازی کرده ایم. برای همین هر کاری که می کردیم به درد و رنج ختم می شد. همه اینها به خاطر این بوده که از دنیای رحمانیت دور افتاده ایم. همیشه در زندگی تظاهر و وانمودسازی می کردیم. تظاهر و وانمودسازی یعنی من هیچ ظرفیتی ندارم، فضایی ندارم. اگر ظرفیت داشته باشم تظاهر و وانمودسازی نمی کنم. تسلیم بودن به ما کمک می کند پشت پرده ها را ببینیم. پشت پرده هستی فقط با تسلیم شدن معلوم می شود. خدا همیشه و در حالی که در هر حالی حاضر است که بمک کند، ولی ما چون سطحی فکر میکنیم متوجه زندگی نبوده ایم. وقتی که خدا گونگی را درک کنیم میفهمیم که شعور الهی است که دارد کار میکند و من دیگر ترسی ندارم و بی‌نیاز زندگی میکنم. انگیزه هر انسانی در حضور خداست. تمام قضاوت هایی که ما کرده ایم جهان درد و رنج درست کرده ایم. اگر ذهنت را خاموش کنی تمام زمین خدا از آن شما می شود و تسلط پیدا می کنی. به تمام هستی در این لحظه ذهنت را خاموش کن و جاودان و بی نهایت شو. خاموش که آن جهان خاموش در بان در آرد این جهان را. استاد عزیز تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین. خب این بیت آخر می شی یه بار دیگه بخونید. خاموش چیز؟
خاموش که آن جهان خاموش در بانک درار از این جهان را.
بله آفرین، خیلی خوب، ممنونم. حالا نوبت آمتیده هست. بله خواهش میکنم.
سلام به استاد شهبازی عزیز و دوستان گنج حضور. آمتیده هستم، 11 ساله.
آفرین، سلام، خوبین؟
ممنون علی استاد.
خواهش میکنم، بفرمایید.
اول هر عطاری که از عشق حقیقی آگاه باشد صندوقچه های عطار در جوی آب می اندازد. عطار که ما باشیم در صندوقچه های من ذهنی گم شده ایم و اگر عقل آگاه داشته باشیم صندوقچه های من ذهنی را در جوی آب مندازیم و منظور از جوی همان جوی فناست. و عیسی لکه عاشق برو که تا ابد از این جوی نخواهی آمد بیرون. و اگر سالک عاشق من ذهنی خود را محو کند و در حضور خداوند تازه باشد دیگر به من کاذب خود و شهوت من ذهنی باز نمی گردد. عقل هر عطار کاگه شد از اون تبله ها را ریخت اندر آب جو. رو که از این جو برنیایی تا ابد دم یکن حق قاله و کفن احد. دفتر ششم بیت 625. سوره اخلاص آیه 4. زن هیچ کس همتای اوست. انسان در ذهن دنبال آب حیات بخش میگردد. امواج دریای حقیقت بی هیچ و ملاحظه بر دل آن خفته میزند. اما آن خفته به دنبال سراب در تکاپوست و آن شخص خفته دچار آتش سختی شده و در حالی که آب از رگ قلبش به اون نزدیکتر است. اما تا وقتی که ما در من ذهنی باشیم انسان تشنه لب از این آب جان فضا بهره نمیبرد. اصلا نمیبینیم تا از آن بنوشیم. پس سرگشته بیابانهای خیال و اوهام میشویم. موج بروی میزند بی احتراز جان در بیابان دراز. خفته میبیند اتشای شدید آب اقرب من همن حبل ورید. دفتر چهارم بیت 32-40. این ببین که از تو نظر آید بکار باقیت شحمی یا لحمی پود و تار. شحم تو در شم ها نفزود تا لحم تور را نامد کباب. در گداز این جمله تن را در وسر در نظر یک نظر دو گز همی بین از زراح یک نظر دو کون دید و روی شاه. در میان این دو فرقی بی شمار سرمه جو و الله ها علم بسترا. دفتر ششان بیت 14-61-14-65. استاد عزیزم
خیلی زیبا، چقدر زیبا خوندید، آفرین، خیلی روان. خب خداحافظی کنم. دیگه کسی دیگه نیست که صحبت کنه؟
نه استاد، کسی دیگه نیست.
خیلی خوب، خدا حافظ.
ممنونم، خدا نیست.
خدا حافظ. عالی خیلی خوب بود. خب ما در واقع به آخر برنامه رسیده ایم. حالا یه تلفن دیگه هم بگیرم از حضورتون مرخص شم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
مهران هستم از کرج. آقای شهبازی.
بله آقای مهران، خوبی شما؟
خدا رو شکر، ممنون. ممنونم از لطف شما.
در خدمتتون هستیم. بله بفرمایید.
خوب میاد آقای شهبازی؟
صداتون میاد. بله
آقای شهبازی، من از 4 هفته است من موافق نشدم تماس بگیرم و تو این 4 هفته هم روی یه غزل 1948 برای 611 داشتم کار میکردم و خیلی چکیده های خوبی ازش در آوردم و این غزل رو واقعا شکافتم تا امروز که خدمت ارائه میدم.
بفرمایید.
بانگ آیت هر زمانی زین رباب آبگون، آیت انا بنیناها و انا موسعون. این بانگ از رباب آبگون می آید. رباب آبگون یعنی آسمان بی نهایت. به استناد این سوره از سوره الزاریات آیه 47 که می گوید ما آسمان را قدرتمندانه بنا کردیم و ما البته وسعت دهندیم. حالا این بانگ چیه؟ بانگ تو از جنس من هستی، بانگ تو از جنس فرم و ذهن نیستی، بانگ برگرد به اصل خود، بانگ از جنس زندگی شو. حالا این بانگ برای چه کسی میاد؟ تمام باشندگان هستی علل خصوص انسان که ذهن همانیده دارد و بازگشت او به اصل خود سخت و دشوار است. پس این بانگ برای همه انسان ها بدون استثنا میاد. کشنود این بانجا بی گوش ظاهر دم بدن، تایبون العابدون الحامدون السایحون. حالا میگه چه کسی از انسان ها قادر شدیدن این بانگ هستن؟ البته غیر انسان مثل جماد، نماد و حیوان فطری از نظر سبب به سبب ساختار فطری خودشون این بانگ رو همیشه میشنون و ناآگاهانه به زندگی زنده هستن. صحبت ما روی انسانه که باید آگاهانه و با اراده خودش زنده بشه. حالا میگه این بانگ رو چه کسایی میشنون و در مصرع دوم میگه تایبون العابدون الحامدون السایحون. این 4 مورد رای شعبازی من از شکل حقیقت وجودی انسان پیدا کردم. هر 4 مورد رو که تایبون میشه واهمانش که در ضلع پایین شکل حقیقت وجودی انسان شما گذاشتید، آبدون هوشیاری حضور و این لحظه جاودانه که باز هم داخل اون 4 ضلعی هست، حامدون شکر و قانون جبرانه که باز هم در اون شکل هست و سایهون پرهیزه که روی مثلث تو ضلع مثلث همون حقیقت وجودی انسانه که پرهیز رو کنار شکر ما میبینیم. حالا این 4 مورد به ترتیب، مولانا این 4 مورد رو به ترتیب مطرح کرد. یعنی اول ما باید توبه کنیم، یعنی بپذیریم که در ذهن و سیاهی همانیدگی ها هستیم و بعد تلاش کنیم در راه معنوی برای رسیدن به هوشیاری حضور و در فضای حضور قانون جبران و پرهیز از همانیده شدن رو در لیست ضرورات خودمون بذاریم. نرمان حافظ کنید از زیمهارج بر روید تر جلیه و الملائک اجمعون. آیه 3 از سوره معارج که میگه معنی زیمهارج رو میگه که صاحب نردبان یا صاحب درجاته و همین سوره آیه 4 هم به مربوط مصرع دوم میشه که میگه فرشتگان و روح در روزی که مقدارش 50,000 سال است به سوی او بالا میروند. در این بیت مولانا میگه اگر تو این بانگ رو که برای همه انسان ها میاد از طریق اون 4 موردی که در بیت قبل گفتم با گوش عدم شنو بشنوی میتونی از صاحب نردبان تعالی و عروج رو حاصل کنی. روح یا هوشیاری ما متعلق به همون فضاییه که فقط با نردبان زندگی میتوان به آن راه یافت، همون نردبانی که باید با توبه، حضور، قانون جوگان و پرهیز حاصل کنی. پس صاحب نردبان بانگ خود را به گوش عدم شنوها، آنها که عصای همانیدگی ها را به لغایشان بخشیدن، به اونها میرسونه این نردبان رو. حالا این صدایت رو مرور میکنیم که گفت بانگ خدا هر لحظه و هر دم میاد. ما فقط از طریق گوشی میشنویم که اون چهار مورد رو عملا اجرا کنه و خدا یا صاحب نردبان اونها رو به سوی فضای بی نهایت از طریق نردبان خودش هدایت میکنه. حالا صدایت بعدی که میگه که تراشد نردبان چرخ نظر خیال، ساخت معراجش ید کل و الینا راجعون. و سوره انبیاء آیه 93 که میگه همه به سوی ما باز میگردند. میگه در حال شنیدن بانگ خدا و رسیدن به صاحب نردبان، نجار خیال یا من ذهنی تو رو تنها نمیذاره. ما دو نوع نجار داریم، یک نجار زندگی که اگر ما خودمون رو به اون بسپاریم از جنس خودش ما رو میتراشه، و یک نجار من ذهنی داریم که اگر افسارمون به دستش بیفته نردبانی برای ما میسازه که بعد از بالا رفتن از اون چنان زمین کوبیده میشیم که استخونهایمون میشکنه. در این بیت فقط به ما هشدار میده که تو در مسیر معنوی من ذهنی رو داری که ممکنه اون برای تو نردبان ما امنی بسازه و روی اون برچسب نردبان زندگی و حضور بزنه و سر تو رو شیره بماله. و در این که بعد میگه تا تراشیده نگردی تو به تیشه صبر و شکر، لایلقباها فرو میخوان و اندرون. سوره قصص آیه 80 که حالا اون قسمتش میگه جز شکیبایان آن را نیابند، یعنی فقط صابران و شکیبایان هستند که در مسیر حضور هستند. در این بیت باز هم ما میتونیم به شکل حقیقت وجودی انسان اشاره کنیم. میگه اگه میخوای جوری تراشی بشی که از جنس زندگی بشی، باید اجازه بدی تیشه صبر و شکر تو رو بتراشه، تیشه ای که دست قضاست، یعنی اتفاق این لحظه را در فضای شکر و صبر با حضور ناظر بنگری که آن لحظه دیگه مقاومت از بین میره. و در بیت بعد میگه بنگرین تیشه به دست کیف خوش تسلیم شو، چون گره مستیز با تیشه که نحنون قالبون، که از سوره شعرا آیه 44. پس ریسمان ها و چوب دستی ها اشان را انداختن و گفتن به عزت فرعون که ما پیروز هستیم. در بیت قبل گفت که باید با تیشه صبر و شکر تراشیده بشی و هیچ راهی غیر از این نداری، در غیر این صورت همیشه در ذهن و ظلمات خواهی ماند. حالا میگه اگه میخوای این تیشه صبر و شکر تو را از جنس زندگی به تراشه، باید ناظر باشی و ببینی که این تیشه دست کیه. تیشه دست زندگیه. ما هنوز عملا داریم میگیم که تیشه رو من ذهنی باید به دست بگیره و تراشه، یعنی ما تسلیم نمیشیم و میخواییم خودمون رو بتراشیم. اگه بدونیم که تیشه به دست زندگیه و ما اختیارمون فقط در حد فضاگشاییه، اون موقع است که تسلیم میشیم و تسلیم و صبر و شکر نیکو که تو هم با خوشنودی هست رو پیشه میکنیم، دیگه ستیزه نمیکنیم. ساحران سر اون در وهم خود پیروز بودن، نمیدونستن که نجار خیال اونها رو از جنس درد کرده و نردبان ما امنی رو به اونها کادو داده تا اونها بالا برن و سخونهاشون بشکنه. یه جنبندی کوتاه از تمام ابیات میکنم و از حضورتون مرخص میشم. خدا هر لحظه بانگش رو میفرسته برای همه که فقط توبه کنندگان، زنده شدگان به حضور که قانون جبران و پرهیز رو پیش کردن میشنفن. اونها فقط تونستن نردبون زندگی رو از صاحب نردبون بگیرن و لایق باشن. بعد تو سه بیت بعد گفت که حالا شمایی که اون عده‌ای که این بانگ رو نشنیدید،
دلیلش اینه که شما نجار خیال رو با نجار زندگی اشتباه گرفتید. دلیلش این بود که شما اجازه ندادید که خدا با انداختن همانیدگی هایتون شما رو بتراشه و جنس خودش کنه، چون تیشه صبر و شکر رو با حضور ناظر ندیدید. برای دیدن این تیشه صبر و شکر باید واقف بشید که این تیشه رو چه کسی میزنه. اونگاه تسلیم خدا که تیشه زننده است میشید و نردبون حاصل میشه. پس سلام جان جان.
خیلی زیبا، آفرین آقا مهران، خداحافظی میکنم با تو. خیلی خوب. خب میخواین یه تلفن دیگه هم میگیرم و از حضورتون مرخص میشم. این آخرین تلفنه دیگه، تلفن دیگه نخواهم گرفت. بفرمایید.
سلام آقای شاهزاده، خوب هستین؟ پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، داشتیم میرفتیم دیگه، شما آخرین تلفن ما هستین.
خیلی ممنون آقای شاهزاده. ممنون که خدا شکر که تماس برقرار شد. آقای شاهزاده، من هفته گذشته یک مروری داشتم بر برنامه 800 تا 900، 25 موردش رو خدمتتون عرض کردم. با اجازتون باقیش رو 26 تا
بله بله بفهمید بله
جمع‌بندی بشه. خیلی ممنونم، با اجازتون.
خواهش می‌کنم.
آموزش 26 شطور زاله. از داستان شطور زاله آموختم که با جد و جهد دنبال شطور گمشده حضور خودم باشم و به نشانی های غلطی که دیگران از حضور می دهند توجه نکنم. اشتری گم کرده ای ای معتمد، هر کسی زشتر نشانت می دهد. تو نمی دانی که آن اشتر کجاست، نیک دانی که نشانی ها خطاست. آموزش 27 صدق و جستجو. همچنین از داستان شطور زاله آموختم اگر کسی در این راه از روی تقلید و نه از روی صدق با من همراه شد و ادعا کرد که او هم دنبال شطور حضورش می‌گردد، کاری به او نداشته باشم و او را قضاوت نکنم، تنها دنبال شطور حضور خودم بگردم. چه بسا که با پیدا کردن شطور حضور خودم و تابش نور زندگی و حضور از درون من، آن فرد نیز حقیقتاً متوجه شود که بله، او هم شطوری گم کرده بوده و بعد از این دیگر دنبال پیدا کردن شطور خود برود. مر تو را صدق تو طالب کرده بود، مر مرا جد و طلب صدقی گشود. صدق تو آورد در جستن تو را، جستنم آورد در صدقی مرا. آموزش 28 خدمت بیمنیت به انسانهای دیگر من ذهنی را کوچک می کند و ما را زنده می کند. از داستان شیخ محمد سرورزی آموختم که دوری جستن از مردم و ریاضت کشیدن به دور از مردم به منظور رسیدن به حضور مؤثر نیست. در عوض باید بدون ما و معنی به خدمت انسانهای دیگر در بیاییم و با خدمت بیمعنیت به انسانهای دیگر من ذهنی خود را کوچک کنیم. گو خدمت آن که بحر ظلم است، خیش را سازی تو چون عباس دبس. مدتی از اغنی آزن می ستان، پس به درویشان مسکین می رسان. خدمتت این است تا یک چندگاه، بفتم انتا اتن ای جان پناه. همچنین آموختم که انسانی که به حضور می رسد، رحمت و برکت را از آن طرف و از خزانه غیب آورده و به دیگران می بخشد و می داند نیاز هر کس چه است، نه بیش می دهد و نه کم. بعد از این می ده ولی از کس مخواه، ما بدادیم از غیب این دستگاه. هر که خواهد از تو از یک تا هزار، دست در زیر حسیری کن برار. آموزش 29 شراب زندگی را نریزم. از داستان امیر و زاهد آموختم که خدا هر لحظه می خواهد شراب ناب خودش و شادی بی سبب و خلاقیت و هزاران نعمت و برکت خود را به من ببخشد. اما هر بار فضابندی می کنم و اتفاق این لحظه را جدی می گیرم، این شراب را می ریزم. پس باید اتفاق این لحظه را بازی بگیرم و فضای اطرافان و زنده شدن به خدا را جدی بگیرم. آموزش 30 برای نگه داشتن همانیدگی هایم دعا نکنم. از داستان دقوقی آموختم که در آن لحظه که فضا را با کیفیت باز کردم و لحظه نماز و حضور من و یکی شدن من با خداست، مراقب باشم که دلم برای غرق شدن همانیدگی هایم نسوزد و دعا نکنم که این همانیدگی های من غرق نشوند. هیچ چیز در این لحظه مهمتر از حفظ حضور و زنده شدن به خدا نیست.
آن دقوقی در امامت کرد ساز، اندران ساحل در آمد در نماز. ناگهان چشمش سوی دریا فتاد، چون شنید از سوی دریا داد داد. عشق می رفت از دو چشمش من دعا، بی خود از وی می بر آمد بر سما. آموزش 31 فرصت حضور را از دست ندهم. همچنین از داستان دقوقی آموختم که فرصت حضور را از دست ندهم. اگر فرصت از دست برود، حتی پیامبر و اولیا هم نمی توانند برای من کاری بکنند. انبیا گویند روز چاره رفت، چاره آنجا بود و دست افزار زفت. همینطور خیشان و نزدیکان و دوستان هم کاری برای من نمی کنند، همگی من را تنها می گذارند. این جواب خیش گو با کردگار ما که این، ای خواجه دست از ما بدار. آموزش 32 سبب سازی. اگر نه عشق شمس الدین بودی در روز و شب ما را، فراغت ها کجا بودی زدام و از سبب ما را. بود شهوت برآوردی دمار از ما ز تاب خد، اگر از تابش عشقش نبودی تاب و تب ما را. آموختم که اتفاقات رو سبب اتفاقات بعدی نبینم، بلکه خدای سبب ساز را در پشت تمام اتفاقات ببینم. اگر اتفاقی که ذهنم در این لحظه بد نشان میدهد را جدی بگیرم، یک اتفاق بعد سبب اتفاق بعد بعدی می شود و همینطور سلسله وار پیش می رود. اما اگر فضا را باز کنم، اجازه می دهم کنفکان در این لحظه کار کند و کارها و اتفاقات را یکی بعد از دیگری چنان پیش ببرد که من به خدا زنده و زنده تر شدم. آموزش 33 در برابر شاهدان همچون آینه بنشینم، اما هر جا ناخوشی دیدم آینه را در نمد بکشم. هر جا که بینی شاهدی چون آینه پیش از نشین، هر جا که بینی ناخوشی آینه در کش در نمد. آموختم که وقتی من زنده به حضور را میبینم، مانند آینه در برابرش بنشینم، چیزی را از او نپوشانم، اجازه دهم او خود را در من ببیند و من خودم را در او، و عشق و سرمستی حاصل از قرین شدن با انسان زنده به حضور در هر دوی ما چند سر برابر شود. در برابر هر جایی من ذهنی دیدم آینه دل خود را بپوشانم. منهای ذهنی در آینه دل صاف و صیقلی شده تنها من ذهنی خود را میبینند و خشمگین و عصبانی میشوند و ممکن است به واکنش در بیایند. در این حال میتوانند بر روی ما اثر مخرب بگذارند. آموزش 34 هم خودم مست شوم و هم مستی بخش شوم. ای دل از این سرمست شو، هر جا روی سرمست رو، تو دیگران را مست کن تا او تو را دیگر دهد. آموختم که باید به فضاگشایی و آوردن عدم به درون خود شادی بی سبب و سرمستی را در خود تجربه کنم. اما در این حال نباید همانجا متوقف شوم، بلکه باید این سرمستی را با ارتعاش بالای عشقی در جهان نیز پخش کنم. گرچه این مستی چو باد اصحب است، برتر از وی در زمین قدس هست. دو سرافیلی شان در امتیاز، در دمنده روح و مست و مست ساز. آموزش 35 در مستی و هنگام وصل سخن بگویم نه از روی ذهن. آموختم که سخن گفتن از روی ذهن بیهوده است، باید مرکز خود را عدم کنم تا زندگی از طریق من سخن بگوید. سخنم به هوشیاری نمکی ندارد ای جان، قدحی دو موهبت کن چو زمان سخن ستانی. آموزش 36 جریان زندگی را در خودم و انسانهای دیگر ببینم. در آن خودم که در او شخص هست و صورت نیست، نگو فلان چه کس است و فلانه را چه شده است. آموختم که در این فضا یکتایی فقط همان یک زندگی است و بس، پس انسانها را قضاوت نکنم و تنها نقش ها و صورتهای آنها را نبینم، بلکه فضا را باز کنم و اجازه دهم جریان زندگی بین ما جاری باشد. ببینم که جریان زندگی در همه ما جاری است و همین جریان زندگی اتصال دهنده ما به هم است. خودم و فضای یکتایی همان جاییست که صورتها کنار می روند و تنها جریان جاری زندگی باقی می ماند. آموزش 37 از کش خواندن مصحف نترسم. آموختم که ما مصحف را قرآنی هستیم که خدا می خواهد آن را بخواند و در حقیقت با تسلیم شدن اجازه می دهیم که هوشیاری بر هوشیاری سوار شده و ما خودمان قرآن وجود خود را بخوانیم. در هنگام خواندن مصحف درون خود نباید دچار کمال طلبی بشویم، حتی اگر نقص و ایرادی وجود دارد، همچنان باید این قرآن را بخوانیم و ترسی از اشتباه خواندن نداشته باشیم. عشق بزین عشق و درو، کوکبه میران و مترس، ای دل تو آیت حق، مصحف کش خوان و مترس. آموزش 38 پنهان پری کنم. از داستان ابوالقاسم و پری آموختم که باید در این راه زنده شدن به خدا مدت‌ها پنهان پری بکنم، یعنی فضا را باز کنم و به دور از چشم من و ذهنی خودم و من و ذهنی دیگران با خدا یکی شوم و اجازه دهم زندگی روی من کار کند. اگر در این کار استمرار داشته باشم و به مدت کافی این کار را انجام دهم، بالاخره زمانی فرا می رسد که من ذهنی خودم و همانیدگی های من از من قطع امید می کنند و دیگر حتی یادی از من هم نخواهند کرد. بود عبدالغوث همجنس پری، چون پری 9 در پنهان پری، شد زنش را نسل از شوی دگر، وان یتیمانش ز مرگش در سمر، که مرو را گرد زد یا رهزنی، یا فتادن در چهی یا مکمنی. آموزش 39 اصول و قاعده و رسم وفا نداشته باشم. عاشق دلبر مرا شرم و حیا چرا بود، چون که جمال این بود رسم وفا چرا بود. لذت بیکرانه ایست عشق شده است نام او، قاعده خود شکایت است ورنه جفا چرا بود. آموختم که شرم و حیای ذهنی نداشته باشم و فکر نکنم لایق زنده شدن به خدا نیستم. هر گونه شرم و حیای ذهنی معادل محدودیت در ذهن است. عشق و حس وحدانیت با زندگی لذت بیکرانه و نامحدودی است و با محدودیت‌های در ذهن هیچ گونه سنخیتی ندارد. پس باید خودم را از تمام رسم و رسوم‌ها و قاعده و اصول‌هایی که در ذهنم برای زنده شدن به خدا چیدم رها کنم تا عشق که لذت بی حد و حدودی است را تجربه کنم. هر قاعده و اصولی در ذهن شکایت از زندگی است و جفا را به دنبال دارد. جفا هم همون ماندن در ذهن است. آموزش 40 اجازه بروز و ظهور گنج حکمت‌ها را در خودم بدهم. آموختم که باید اول به زندگی وصل شدم و سپس خودم را اظهار کنم. خدا گنج عظیمی از حکمت است که می‌خواهد خود را در انسان اظهار کند. انسان‌ها به گونه‌های مختلف خود را اظهار می‌کنند. نباید خود را قضاوت کنم یا با انسان دیگری مقایسه کنم، بلکه تنها به زندگی وصل شوم و سپس اجازه دهم که زندگی هر گونه که می‌خواهد از طریق من اظهار شود. بحر اظهار است این خلق جهان، تا نماند گنج حکمت ها نهان. پنتو کنزن گفت مخفیان شنو، جوهر خود گم مکن اظهار شو. خیلی ممنونم ازتون آقای شهر.
خیلی زیبا پریس خانم، عالی عالی عالی، آفرین.
خیلی ممنونم،
متشکرم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. خدا.
خب به این ترتیب برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.